قرار است، به زودی به مبارزات انتخاباتی او ملحق خواهد شد. وی ضمن آنکه از بیل کلینتون به عنوان شخصی آگاه و باهوش در صحنه سیاست نام برد، اظهار داشت مبارزات انتخاباتی وی نظیر مبارزات انتخاباتی 16 سال پیش بیل کلینتون بر پایه مقابله با بیرونقی در اقتصاد آمریکا استوار است. قرار است این دو امروز پنجشنبه در دفتر کار رئیس جمهوری سابق آمریکا بیل کلینتون در جهت همکاری‌های بیشتر با یکدیگر دیدار کنند. گوردون براون نخست وزیر انگلیس امروز در هفتمین سالگرد 11 سپتامبر در لندن طی سخنانی اظهار داشت انگلستان باید برای مقابله با تهدیدهای تروریستی از سوی القاعده همواره هوشیار و آماده باشد. وی ضمن تمجید از نیروهای پلیس و امنیتی این کشور برای خونسا کردن تهدیدهای تروریستی علیه انگلستان افزود، وی معتقد است نیروهای پلیس لندن در جلوگیری از وقوع توطئه‌های تروریستی از پیشینه بسیار خوبی برخوردار است و افزود دولت انگلیس مصمم است تا با تهدیدهای تروریستی در این کشور مبارزه کند. نخست وزیر انگلیس در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد که حضور نیروهای نظامی انگلستان در افغانستان در کمک به متوقف کردن وقوع حملات تروریستی در انگلستان امری ضروری به شمار می رود، چرا که حضور انگلستان در جبهه مقدم در افغانستان این امکان را که تهدیدات تروریستی به خیابانهای انگلستان رسوخ کند را از بین می برد. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق طی دیدار با رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش، دولت بوش و ارتش آمریکا را به خاطر کوشش‌های خود در جهت تثبیت اوضاع عراق مورد ستایش قرار داد و اظهار داشت پیشبینی می‌کند که پارلمان عراق لایحه انتخابات استان‌ها را به زودی مورد تصویب قرار دهد. در این حال رئیس جمهوری آمریکا طی دیداری با رئیس جمهوری عراق و اظهار امیدواری در توافق ما بین واشنگتن و بغداد اظهار داشت نیروهای آمریکا بسته به میزان موفقیت‌های حاصله در زمان مقتضی خاک عراق را ترک خواهند کرد. رئیس جمهوری عراق که اصلاً کرد است از اوایل ماه آگوست و به دلیل عمل جراحی قلب در ایالت مینسوتا حضور دارد. وی با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار و گفتگو داشته است. شنوندگان عزیز، خبرهای این بخش را که توسط طناز فتحی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی 76 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 62 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان‌کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی‌دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی‌دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که فرمودن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، روز بخیر آقای دکتر.
روز بخیر، بفرمایید.
خسته نباشید، ببخشید من مجدداً در واقع بعد از 10 روز مجدداً شدم.
خواهش میکنم.
اولا تشکر میکنم از بابت برنامه رادیو و تلویزیونتون که واقعا مورد استفاده همه مردم هستش.
لطفاً.
واقعا خسته نباشید، بهتون میگم. وقتتون بیشتر از این نمیگیرم آقای دکتر. من پزشک هستم، 37 سالمه. بعد حالا من یک کوتاه میگم که به صورت یه سری باهاتون صحبت کردم. من 15 سال زندگی مشترک با یه خانمی داشتم که حدود 2-3 ماهی که ما هم از زندگی جدا شدیم. بعد مشکلاتی رو وجود داشت که فیما بین ما به خاطر عدم رعایت نکردن به اصطلاح مسائل اخلاقی بیشتر از طرف من شروع شد و بعدم باعث شد که خانم هم به یه سری مسائل کشیده بشه و افراد دیگه وارد زندگی ما بشن، زندگی ما رو به نقاط بحرانی رسوند و باعث شد که ما از زندگی جدا بشیم. بعد الان من اون سری هم با شما صحبت کردم، شما فرمودین که چون من گفتم یه تفاهم اخلاقی بین ما وجود داره و خیلی خاطرات خوبی اول زندگی داشتیم و تنها اشتباهات خیلی به اصطلاح بعدی که ما هر دو تا مرتکب شدیم باعث شد که ما این وضعیت رو پیدا کنیم. شما فرمودین که اگه واقعا بتونیم گذشته رو فراموش کنیم و بعد پابند بشیم به زندگی و در عین حال وضعیت روحی مناسب پیدا کنیم، با هم دیگه میتونیم دوباره یه ترای دیگه بکنیم برای زندگی جدید. به فرض کنیم که اصلا گذشته وجود نداشته، فرمان شما هم کاملا منطقی بود و من خودم فکر میکنم از نظر روحی و از نظر اینکه هر دوتامون تحت درمان دارای ضد افسردگی هستیم و با توجه به مطالعه برنامه شما و یه سری کتابا احساس میکنم مثلا به اون منطق لازم رسیدم که زندگی جدید رو باشون شروع کنم. ولی متاسفانه خانمم با توجه به اینکه به هر حال نزدیک 40 سالشه، یه سال و نیم از من بزرگتر، نزدیک 40 سالشه، ما فرزندی نداشتیم تا الان. ایشون شغلشون رو از دست دادن به خاطر خیلی از قضایا، بعد به لحاظ حیثیتی سه مشکلات تو خانواده داره اومده براشون. یعنی واقعا این فرد کاملا ناامیدن تو بستر خانوادگی خوبی هم هر دوتا نبودیم. یعنی یه خانواده بسیار درب و داغون هر دوتا داشتیم. یعنی آسیبایی رو قبل از ازدواجم داشتیم که من فرزند ششم خانوادم، ایشون فرزند اول خانواده است. الان ایشون با توجه به تلاشایی که من میکنم تو این مدت، باز بهشون میگم که بیا برگردیم فلان، یعنی وضعیت روحی بسیار وخیمی دارم. من واقعا مستاصل شدم آقای دکتر، نمیدونم چیکار کنم، چه رفتاری باشون نشون بدم.
بگذارید دو تا نکته رو ازتون بپرسم. اولا میتونم بپرسم شما اگر زندگی نسبتا عادی داشتید، ماجرای نداشتن فرزند بعد از 15 سال ازدواج چگونه توجیه میکنید یا توضیح میدید؟ من البته این نکته رو عرض کنم، هم معمولا من وقتی با دوستان و عزیزان صحبتی میکنم پرونده رو در ذهنم میبندم و هنوز واقعا هیچ از گذشته شما هیچ یادم نمیاد، گرچه 10 روز قبل که فرمودید. و دوم اینکه چون شنونده های امروز دوستان اون روز نیستن، اصلا اون رو کاملا فراموش کنید. دلیل اینکه شما صاحب فرزندی نشدید چه بود؟
آقای دکتر چند سال اول خوب عروسی نکرده بودیم، یعنی روند طبیعی بود. 12 سال پیش ما عروسی کردیم، پیش ما بچه‌دار می‌شدیم. همین مسائل فیما بین باعث شد که در واقع روابط زناشویی ما تحت‌شعاع قرار بگیره، که من میگم بیشتر اشتباهی یعنی شروعش با من بود که من یه سری مسائل اخلاقی داشتم متاسفانه. که
نه، مقصودم از مسائل اخلاقی رابطه‌های دیگر بود، درسته؟
بله بله، رابطه‌های دیگه طبیعتاً فرصتی که لازمه، یعنی انرژی که لازم آدم تو زندگی خودش تمرکز داشته باشه متاسفانه نبود.
نه نه، بذار ازتون یه سوال بکنم. نه صبر کنید، این رابطه‌های دیگه برای شما فقط جنبه جنسی و رابطه جنسی و به هر حال کنجکاوی و لذت داشت، یا اینکه زمینای احساسی و عاطفی هم دنبالش بود؟
نه خیر، نه خیر. خب. کاملا جنبه
جسمی و جنسی داشت. خب نه حالا نه صبر کنید، چون اینجا برای من یه مسئله مطرحه. معمولا مردانی که رابطه‌های دیگر، رابطه‌های جسمی و جنسی میگیرن، به دلیل اینکه تنش و فشاری که روشون هست که به دلایل ویژگی‌های روانشون رو میتونن کنار بگذارن، تو زندگی زناشویی خود اونا در مقام مقایسه با اینکه اگر این روابط رو نمی‌داشتن عادی‌تر عمل می‌کنن و هیچ دلیلی برای اینکه صاحب فرزند نشن رو ندارن. من نمی‌تونم این دوتا رو با هم مرتبط کنم. یعنی شما ارتباط این دوتا رو چجوری توضیح میدید؟ خب شما کسی بودید که فرض کنید در هفته یا در حالا هرچه روابط جسمی محدودی داشتید ولی بعدن دلیل نداشت که خانواده رو جدی مگر اینکه فکر کردید که دلیل اینکه با این آدما هستید به خاطر اینکه همسرتون مناسب نیست فکرتون این بود که یه روزی از ایشون جدا میشید که به نظر من همچی چیزی نبوده.
نه خیر اینطوری نبوده دکتر. من احساس میکنم که این به اصطلاح تمایل من به افراد دیگه و تنوع طلبی که در بیرون داشتم و یه سری مسائل خانوادگی مثلا من یکی از چیزایی که در واقع خانم خیلی بهش الان شکایت داره و در واقع نقطه شاید فکر میکنم گره زندگی مثلا من اینه که من تحت تاثیر خانواده بودم و من اینو فکر میکنم که اینکه با توجه به صحبت های شما که من اخیرا تو این چند ماه بعد از دیدن برنامه شما فهمیدم که مثلا فرزند ششم بودن چقدر تو زندگی من مسئله ساز بوده آقای دکتر. یعنی در واقع من مثلا برادرای دیگه مثلا بچه دار نشده بودم فکر میکردم من باید تب کنم در واقع به نوعی جلوگیری میگردیم ما از این روند یا اصلا احساس میکردم که هنوزون پختگی لازمو ندارم. برای من فکر کنم یه ملغمه از همه این چیزا بود که باعث شد که من بچه دار نشم و تو این 3-4 سال اخیری که ما پشت سر گذاشتیم که اصلا وضعیت بسیار وخیم شده بود. ما درگیر مسائل لگال بودیم تو جامعه به هر حال افرادی که زندگی ما به وجود مشکلات بسیار سختی رو برای ما به وجود آوردن که برای هر دوتامون آسیب خیلی جدی زد. مثلا اگر میخواستیم نمیتونستیم چون درگیر یه چیزی.
یعنی آیا مسئله فقط از یه رابطه در اومد و جنبه اجتماعی یا حقوقی و قانونی پیدا کرد؟
بله بله دقیقا. یعنی تو دادگاه ما الان چند ساله که واقعا کارمون به دادگاه و پاسگاه و
اگر میشه یه اشاره بفرمایید مثلا مهمترین یا بدترین چطور نمیخوام حدس بزنم و مهم است یعنی شکایت از ناحیه کی بود؟
آقای دکتر ببینید من ارتباطی که داشتم هیچ کدوم جنبه لگال پیدا نکرد که در واقع بسیار خیلی زیاد بود ولی خب به رو نشد. ولی خانمم به تبع اینکه من توجه بهش نداشتم به گفته خودش من علاقه بهش نشون نمیدادم و میدید رفتارهای من و افراد دیگه مثلا دوستی ایجاد کرد که طبیعتا نیروهای انتظامی متوجه شدن کار به جای قانونی کشید و برها پرونده سازی شد برای خانم من.
پس برای ایشون شد نه برای شما؟
بله بله برای ایشون شاید 3-4 مورد اینجوری به این شکل پیش اومد که هر دفعه مثلا من ایشون این اتفاق پیش اومد میگفت نه راحت جون میگفت قسم میخورم قول میدم دیگه چه اتفاقی نیفته و من متوجه نبودم مشکل از کجا. ایشون یه محبت کسی میخواد بکنه که من نمیدونم که این محبت من در واقع بهش نمیدم به خاطر این من این احساسو داشتم. الان دارم این احساس
متوجه بذار من متوجه بشم یعنی یک کسی که در شرایطی مانند ایران با این مشکل روبرو میشه باز دو مرتبه خودشونو درگیر کاری میکردن حالا درگیر کار به یک طرف باز دو مرتبه مشکلات قانونی و حقوقی پیدا میکردن یعنی بیش از یک باریشون گرفتار شدن.
بله من اصلا خودم واقعا موندم تو این قضیه که ایشون واقعا یه شخصیت بیماری دارن یا مثلا یه فرد رومانتیک هست من نمیدونم تعریف.
نه بذارید ما بذارید عزیز صبر کنید چون این مسئله به ایشون هم مرتبطه ایشون که اونجا الان نیستن که خودشون صحبتی بکنن.
بسیار
نه متوجه هستم. بنابراین بذارید ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبتون رو ادامه بدیم. تمام شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر مهرداد صفاپور متخصص و جراح پا در دو منطقه انسینو و برنتوود 818-986-98-98 818-986-98-98.
املاکی که به صورت جوینت تننسی بین زن و شوهر ثبت شده باشد در صورت افزایش ارزش املاک و فوت یکی از همسران مبالغ هنگفته مالیات کپیتال گینز تکس را برای همسر بازمانده به همراه خواهد داشت. بهترین راه حل برنامه ریزی صحیح قانونی و تشکیل تراست و یا استیت پلنینگ می باشد. دکتر مهران منش وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا با پروانه وکالت از US سپریم کورت 310-843-9292 310-843-9292.
الو برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818 990 98 70 818-990-9870. رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870.
Only for limited time, 0% finance charge.
انسینو لند روور.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. بله جان، بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. بذارید که من قضاوت کنم، اگر میشه تو دقیقه کوتاه یا چند دقیقه کوتاه یه توضیح بدید درباره کاری که همسرتون میکرد، یا حالی که داشتن، یا ادعایی که داشتن، هر کدومش هست، یه ترکیب کوچولویی برای این که مسئله اصلی برای این که شما میخواید دوباره به این رابطه برگردید این است که یه شناخت کمی من از شما پیدا کردم، ولی میخوام ببینم ایشون اصلا کجا در این جهان ایستادند و قرار گرفتند.
آقای دکتر ببینید، من ازدواجم با ایشون هستم به خاطر توی سن پایین، به خاطر ابراز عشق و علاقه‌ای که من بعداً حالا با صحبت شما فهمیدم در واقع عشق جنسی بوده، ولی خب ظاهر خیلی مقدسی داشته. به هر حال اینجوری با هم ازدواج کردیم. ایشون هم خیلی به این چیز اهمیت میدادن، یعنی خیلی فردی که اهل شعر و موسیقی و هنر و به این شکل. بعد افرادی هم که تو زندگی ما وارد شدن و در واقع ایشونو به نوعی چند گروه تن، بعضی ها بودن که کاملا شکل از اول شکل شیادی رو داشتن، مثلا می اومدن می گفتن من پدرم سرطان دارم، بره بمیره، من نیاز به دوست دارم، آشنا دارم. و یه سری هم که کاملا طول می دادن این ارتباطو و خیلی مشکلات شدیدی رو ایجاد کردن، بیشتر عنوان می کردن که من عاشق و کشته مرده تو هم. و به هر حال یه سری توجه اینجوری که دقیقا همیشه از یک مرکز و از یک در واقع معبری وارد این وجود می شدن. بعد ایشون هم که خب هر دفعه می گفتن که من اشتباه کردم و در واقع خیلی بزرگ، چون برای همه اینو در واقع گول زدن ایشونو.
نه آخه ایشون چرا گول خوردن؟ آخه ایشون می گفت آخه ایشون شاید می گفتن بیا منو گول بزن. آخه شما چرا فکر نمی کنید که ایشون یه همچی چیزی رو از درون می خواستن؟ چرا فکر کنید اونا گولشون زدن، ایشون یا خودشو یا اونا رو گول می زده؟ بله ببینید جان،
بله بله، من به این نتیجه رسیدم در واقع تو این قضیه. من حالا استنباط خودم اینجوریه، من اصلا میگم که مثلا من اگه این خلل رو نمیذاشتم توش ایجاد بشه، به هر حال همچین آدم رمانتیکی هم در چاله این افراد نمیافتاد.
نه اصلا، نه نه نه، این نظرتون اصلا درست نیست. برای که ببینید ما یه دونه نوع رمانتیک اولا نداریم. من بیشتر از این که این آدما رو رمانتیک بدونم، آدمای احساساتی تخیلی میدونم. ماجرای رومانتیک یا رومانس اصلا یه لغتی است و یه واژه‌ای است که معناش این است که یه آدمی در ارتباطات انسانی بیش از زمینه جسمی و جنسی به موضوع توجه داره و اصولا یه جهتگیری دیگری داره و از در احساسات و عواطف و هیجانات و عشق است که با موضوع برخورد میکنه و این در یه آدم سالمه نوعی خوشحال خوشبخت راضی پیدا میشه، نه در یه آدم تشنه گرسنه محبت و توجه و یا احتمالاً کسی که به دلیل کمبودها احتیاج داره که لیلی به لالاش بگذاره و در حقیقت یه بادکنک سوراخی است که میخواد دائما تلمبه به او بزنن و باد بهش بزنن و بادش کنن. چون شما گزارشی که داری به من میده اصلا هیچ ارتباطی به زمینه‌های احساسی عاطفی یا عاشقانه داره، اون بهانه است برای این که بتونه اون میل رو، اون نیاز رو، اون تشنگی رو و بعدا اون رابطه جنسی رو توجیه کنه. یعنی وقتی فرض کنید به یک کسی میگی چرا این کاری، میگه دوستش دارم، یا چرا با این همخوابه شدی، میگه خب عاشقش شدم، در حالی که اون فقط یه بازیه، اون یه بهانه است برای مثل اینکه شما یه کارتی دارید که میتونید از طریق اون کارت وارد یه جایی بشید، یعنی فقط برگ عبوره، واقعیت نداره. و بعدم اصولا ببینید عشق یه مفهومی است که به دلیل اینکه بر سر عقل و واقعیت نشسته بار اخلاقی داره و من اصولا عاشقی که در چارچوب یه رابطه مثلا زناشویی پذیرفته شده است که مبتنی بر تعهده، عاشق کسی دیگه میشه اصلا عشق نمیدونم، حتما گرفتاری و بیماری میدونم، برای که اینا با هم سازگاری ندارن. یعنی درست مثل شما بفرمایید یه آب فوق العاده زلالی است که البته از وسط لجنزار میگذرن. خب این درست نمیتونه باشه. یعنی من یه تردیدی دارم که شما هر دو به دلایلی، البته شما به نوعی و ایشون به نوع دیگه‌ای، در یه ذهنیتی در ارتباطات میان زن و مرد قرار میگرفتید و ای بسا اصلا اونقدر ها موضوع جسمی و جنسی یا زن و مرد مطرح نیست که یه تشنگی و گرسنگی برای توجه، برای تحریک قسمت‌هایی از مغز هست برای که هیجانی به وجود بیاره و زندگی رو به نوعی شاد و دلپذیر بکنه. چون ببینید مردمانی هستن که فرض کنین از طریق قمار یا شما که به عنوان یه پزشک از طریق مواد مخدر یا مشروب تحریکات خاصی رو در ذهنشون یا در مغزشون به وجود میارن که اصلا دنیا براشون یه رنگ و بو و طعم دیگری داره. و خیلی از آدما همونطور که تان دادی که از این اشعار خواننده‌های خوب ما هم هست، عاشق عاشق شدنن، یعنی با عشق کاری ندارن، عاشق اون احساس عشق یا اون تبلیغات مربوط به این که من عاشقم یا یک کسی رو دوست دارم هست. و غالب اوقات هم برخی از اوقات عمق تنهایی و عمق خالی بودن و خلع رو نشون میده. من در اون صحبتی که در تیپ یا سیدی انسان و عشق دارم، عشق در یک نگاه یا یک نگاه به عشق، اونجا یه بحثی میکنم که در 12 تا ویژگی روانی آدم باید داشته باشه که با سرعت عاشق بشه و همه این 12 تا بدن، حتی یکیش هم خوب نیستن. یعنی یه آدم خالی است که از طریق پر کردن وجود خودش با دیگری احساس میکنه که پر شده و بعد ناچار اون رو به بیرون میاندازه. بنابراین در این گونه موارد تقریبا مسئولیت طرف مقابل یا همسر هیچه. یعنی من هیچ قبول ندارم که یه زن و یه مردی مدعی بشه که چون زنم یا شوهرم با من چنین یا چنان نکرد من دست به کاری از این قبیل زدم. این که بگه جنگیدم، این که بگه جدا شدم، این که بگه هر گونه رفتار، ولی این که او سبب شد که به دلیل بی‌توجهی یا بی‌اعتنایی به من در دام دیگری بیفتم، اصلا به نظر من یه بازیه. یعنی این همونطور که عرض کردم رو پیشونیمون بعضی وقت نوشتیم لطفاً مرا فریب دهید، من منتظر گول خوردنم. خب وقتی شما همچین چیزی رو پیشونیتون دارید یا خودتون به گونه‌ای به دنبالش می‌گردید و غالب اوقات هم آدمی رو که انتخاب می‌کنید از قبل می‌دونید که جز در یه زمینه‌هایی که توجه شما جلب کرده در یه جنبه‌های دیگه بسیار بده، یعنی یک کسی است که اصلاً به شما نمیخوره و اون خود دلیل اصلی است که شما میدونید با این آدم نخواهید بود و نخواهید ماند و به این دلیل رو انتخاب میکنید، شما با یه شخصیت گرفتار و بیمار روبرو هستید. یعنی یک کسی که یا عاشقی رو شما میبینید که بیماره، یعنی یه بیماری است که عاشق شده، یا شما عشق بیمارگونه میبینید که اون آدم ممکنه اونقدرها بیماری نشوشه اما وقتی به قسمت عشق میرسه بیماره. و این دو گروه خیلی هم میتونن پر از شور و شوق و هیجان باشن، یعنی اینا آماده هستن برخی از اوقات برای روشن کردن شبی خودشون رو آتش بزنن و اون رو دقیقاً دلیل ماجرای سوز و ساز خودشون میدن. نمونه برجستش اون اشعار ماست که در خصوص شمع و پروانه است که این پروانه اینقدر به گرد این شمع میگرده تا بالاخره بالش بسوزه و بمیره و بعدم البته اون شمع هم میسوزه. یعنی سرانجام غم‌انگیز عشقی که مبتنی بر تخیلات و تصوراتی است که با واقعیت‌های هیچ ارتباطی نداره. علتی که این توضیح رو میدم به خاطر این است که در پرتو همچین گفتگوی شما ای بسا اصلا با یه زنی روبرو هستید که یه ویژگی‌های روانی بسیار خاص داره و چون در یه زمینه‌هایی به شما می‌خورده شما به هم قلاب شدید. یعنی یه جایی از وجود شما، درست مثل اینکه شما یه آدمی رو تصور کنید یه قلاب، یه چنگکی به کنار بازوش داره و این وقتی حرکت می‌کنه گیر یه کسی میشه که او هم یه قلابی در جهت عکس داره و این چسبیدن به هم و دیگه از هم جدا نشدن رو نشانه یه نوع عشق یا یافتن نمی‌دونم نیمه دیگر یا سول میت از این پرت و پلاهایی که آدم ها سر هم میکنن که اصلا معنایی نداره بلکه فقط یه توصیفی از چیزیست که بعدن دلشون میخواد این گونه ببینن برای که هیچ چیزی اینقدر شبیه و مانند و نزدیک اون چیزی که اونا میخواستن هرگز نمیتونه باشه، اون رو بعدن بازی قرار میده. یعنی من میترسم که شما با یه آدمی که در یه جایی و یه زمینه‌ای با شما گیر میکنه و قلاب میشه برای شما و شما قلابش میشید هستید ولی بقیه جهان نه. و به همین دلیله که یه آدمی که این همه تشنه و گرسنه محبت، اگر تشنه و گرسنه محبت نباشه بلکه پر از عشق و محبت باشه، این رو با شما می داشت و در ارتباط با شما اصلا کار به این جهان نمی‌رسید، تا اینکه بیاد بعد اون رو بهانه کنه که من این همه تشنگی و این همه اشتیاق داشتم، تو چون به من جواب ندادی و مثلا به من خیانت کردی، من هم راه خیانت رو یا راه ایجاد رابطه رو برگزیدم. من این استدلالا رو کودکانه و یا فریبکارانه می‌بینم، اما واقع بینانه و مبتنی بر یه احساس خوب محبت و عشق انسانی نمی‌بینم.
چند تا چیز براتون میانه کردمتون. من البته اینی که فهمیدم تلاش برای برقراری رابطه خوب با کسی خوب ازدواج کرده واقعا تو چند سال اول زندگی از طرفشون بود و من یه مقدار چیزایی که ناراحتم میکنه اینی که به هر حال من یه پاسخ مناسبی به این ابراز علاقه ندادم. و البته این طرف قضیه فرمای شما رو من کاملا قبول دارم و حتی ایشون که میگم برنامه شما رو میدیدن خیلی تمایل داشتن با شما صحبت کنم و یکی دو شب هم برای اونجا نصف شب چند بار زنگ زدم موافق نشدم، که البته من بهشون هم گفتم من با ایدیتو صحبت کردم، ایشون گفتن که مسئولیت برای هیچ کسی دعوا به گردن کسی دیگه نمیتونه بیفته چون آدم خودشون تصمیم میگیرن. ناخودآگاه یه گارد دیگه رفتن، گفتن که مثلا من احساس میکنم که همین قضیه همین صحبت من باعث شد که الان ایشون دیگه نمیخوام با شما تماس بگیرم.
خب این همین ببینید نه خب ببینید عزیز، نه شما در اینجا یه اشتباهی میتونید بکنید. اگر انسان به دنبال واقعیت و حقیقته، دقیقاً باید بره نظر مختلف و مخالف رو بشنوه. اگر انسان به دنبال اینه که در نادانی و به هر حال باورهای خودش بمونه، همیشه میره سراغ همون کسایی که شبیهشن. من اگر یه باور مثلا مذهبی دارم و خاطرم آسوده است و میخوام واقعیت و حقیقت رو بدونم، هرچی نظر مخالفه رو میخونم، حتی هرچی که علیه این باور من نوشته رو میخونم ببینم چه خبری. ولی اگر یه آدمی هستم که شک و تردید دارم، اصلا نزدیک کسی که باوری متفاوت داره نمیشم. بنابراین روزی که من از قبل دلم میخواد ماجرای جوری باشه، دیگه به دنبال واقعیت نیستم. دوم، من یه گرفتاری دارم که برخلاف تصور شما، در اون چند سال اول هم نوع برخورده ایشون به شما اون پیامو نمیداده که قرار بوده بده، به دلیل اینکه یک واقعی نبوده. دوم، بر فرض واقعی بودن، اگر ایشون در اون سالهای اولی حال خوب و خوشی داشتن، قرار نبود شما یه ناخوش و بد رو انتخاب میکردن و قرار نبود که این ماجرا رو اجازه میدادن به اینجا برسه. و این خودش نشون دهنده این است که دو تا احتمالاً وجودی که به جای اینکه واقعی باشن، یا قالبی بودن یا قلابی بودن یا تقلبی بودن یا دروغی بودن، که اینا متفاوتن، اینا در ارتباط با هم قرار گرفتن. اینو به این دلیل عرض میکنم که شما نمیتونید حالا برگردید بگید خب بله حالا مسئولش من نیستم، ولی در 3 سال اول یا 5 سال اول مسئولش من بودم. شما مسئولیت اعمال خودتون رو اگر غلط و بد بوده دارید، ولی اون اجازه نمیده که یه رابطه ادامه پیدا کنه بعد اسمشو بذاریم خوب، دو مسئولیت اون رو ندارید. حالا علت این که همه این حرفا رو میزنم اینه که هیچ وقت از خودتون پرسیدید چرا من همچنان میخوام این رابطه دوباره باشه و ادامه پیدا کنه، در حالی که احتمالاً یه مقدار مسائل و مشکلاتی داشتی، دور و بریا به یه چشم و نگاه دیگه‌ای به شما نگاه می‌کنن که البته برای من مهم نیست ولی برای شما میتونه مهم باشه، احتمالاً جرأت تولید مثل و داشتن بچه رو نخواهید داشت، احتمالاً این اشکالات و اشتباهات از ناحیه شما و ایشون تکرار خواهد شد. چرا شما می‌خواید هنوز بعد از این همه درگیری و گرفتاری و به نظر من زمین خوردن این ظرف شیشه‌ای که خورد شده، دوباره چرا می‌خواید همه اینا رو سر هم کنید؟ چرا می‌خواید این کار ادامه بدید؟ از خودتون هیچ وقت پرسیدید چرا؟
چندین بار من گفتم شاید سالیان سال این سوال هم خودم میکنم که نکنه مثلا عاملش دلسوزی باشه، که خب قطعا پذیرفته شده نیست، ولی واقعیتش اینه که میشه ترکیبی از چند تا عامله. یکی این که وابستگی که ما با هم داشتیم، برای خاطرات خیلی خوب که با هم داشتیم و تفاهمی که میگم تو خیلی از زمین ها مثلا صحبت هایی که شاید خیلی زمانش برای مثلا یه ساعت با هم صحبت کنه خسته بشن، مثلا ما ساعت ها در رابطه با موضوع مختلف با هم صحبت میکردیم و حرف هم دیگر رو میفهمیدیم. نه دو تا دوست
نصب کنید، اگر حرف هم دیگر رو میفهمیدید چرا هم دیگر رو نمیفهمیدید؟ من فکر کنم ببینید، باز وقتی عرض بکنم یه وجود قالبی یا قلابی، من اونجا نگرانم. یعنی این درست مثل ادایست که ما تو مهمونیات نسبت به هم از طریق محبت در میاریم ولی هیچ محبتی به هم نداریم، من اونو میترسونتم. و بعد اینکه من خاطره خوشی با شما داشتم سبب نمیشه که خاطره بد داشته باشم. اینکه من 100 ساعت خوب رانندگی کردم نمیشه که حالا یه دقیقه بد رانندگی کنیم، تصادفم کردیم، دست و پامونم شکست عوضش اون 100 ساعت که خوب بود. آخه دنیا اینجوری نیست عزیز. شما که پزشکی دقیقاً میدونید من میتونه همه بدنم سالم باشه به خاطر یه رگ بمیرم. مسئله اصلی اونی که منو میکشه، نه اینکه باید آخه این نگاه چه نگاهیه؟ این نگاه به نظر من نگاه یه آدمی است که فکر میکنه هیچ کس دیگه ای نمیتونه باش باشه و اون اسمش هم وابستگی نیست که شما دارید. من لغت بهتری براش دارم که اون واقعیت داره و اون اعتیاده. یعنی شما هر دو یا حداقل شما یه نوع addictive personality، یه پرسنالیتی معتاد دارید که قلاب دارید. یعنی شما یه قلابی دارید در وجودتون که گیر میکنه. حتی اون روابطتون هم از این نوع بوده. یعنی اونو بهش نگاه کنید. وابستگی نیست، ادیکشن، اعتیاده و درست مانند اعتیاد در حالی که شما اون همه به سمتش میدوید و اشتیاق دارید براتون بد و خطرناکه. درست مثل یه هروئینی است که دنبال هروئین میدوه. یعنی من نگران هستم که ایشون رو شما به عنوان ماده مخدر میخواید.
من الان واقعیت بعد از اینم تفکر رو به حال گوش کردم صحبت شما و مشورت با مشاوره دیگه، واقعا خودم به این درجه رسوندم که حاضرم، یعنی حاضرم که فکر کنم که مثلا این رابطه اصلا کاست بشه بهتر. الان در واقع حالا بعد این همه سردردی که به شما دادم شرمنده، پس شما سوالم اینه که من چه کاری میتونم بکنم که اون ضربه کمتری بزنه؟ به عنوان کسی که 15 سال با هم حق آقایل داشتیم.
نه آخه نه نه نه، ببینید باز اون بهانه است برای که شما همه کار میتونید بکنید. اگر صلاح شما دو نفر، من نمیدونم، اگر صلاح شما دو نفر نیست که با هم باشید، شما همه کار برای ایشون بکنید غیر از این که با هم باشید. چون ببینید این درست مثل این است که یک کسی به شما بگه آقای دکتر شما هر چی من میگید انجام میدم ولی من دعوا ندید. خب آخه هیچ کاری شما نمیتونید بکنید. شما نیاید اون رو بهانه کنید. شما ما تعهدی پیدا نمی کنیم که اگر یک کسی با ما خوب بوده حالا بیایم به خودمون و او بدی کنیم. شما یه نگاهی دارید که من فکر می کنم به دلیل خانواده شلوغتون موضوع محبت و یه نوعی از ویژگی روانی آدمی مثل شما کسی است که یه چیزی رو که داره نمیتونه از خودش دور کنه. یعنی ممکنه شما مشکل اصلیتون مسئله ترک باشه، مسئله اون چیزی است که میگن کودک در یکی دو سه سال اول باید یاد بگیره چه موقع نگه داره چه موقع رها کنه، hold on and let go، چه موقع بگیره چه موقع ول کنه. درست مثل هر چی، مثل لیوانی که من شما میگیریم. شما فکر کنید وقتی من لیوانو میگیرم خوب نگیرم و یا وقتی باید بذارمش زمین همینجوری بذارمش رو زمین اما دستم از دورش بر ندارم. بسیاری از وقت از نظر روانی ما مشکل اون دقیقاً همینه و اینو من در شما میبینم. یعنی مشکل شما به خاطر اینکه چیزایی که بسیار براتون مهم بوده رو به زور از شما گرفتن یا شما رو ازش دور کردن و بنابراین اونجایی که شما حق دارید و آزادید نمیخواید بگذارید چیزی بره. بعید نیست که حتی شما به دلیل آسیبای 14 تا 36 ماهگی یه حالت بازدارنده و نگاهدارنده داشته باشید. آیا شما کسی هستید که اشیایی که استفاده می‌کنید تو معمولاً دور نمی‌ریزید یا دور می‌ریزید؟ مثلا کت و شلوار و کلاوات و فرض کنید کفشاتون رو نگه می‌دارید یا دور می‌ریزید؟
اصلا وابستگی به چیزی ندارم به این شکل.
خب اون خیلی خوبه.
من ببخشید، من شاید اینو باید مثلا اولش می‌گفتم، حالا میگم خدمت شما که در حال من علت این که خیلی رو رفتار خودم و تاثیرگذاریم به خاطر اینکه مثلا من یه مشکلات در انحراف جنسی داشتم، مثلا مستورشن یا مثلا ارتباط با بیمارانم متاسفانه که داشتم. البته خدا رو شکر 3-4 ساله که واقعا اینا رو کاملا فهمیدم و از خودم دور کردم، ولی به هر حال من احساس میکنم اینا خیلی تاثیرات بعدی تو زندگی ما گذاشته که
خب من همینجاست عزیز. نه من ببینید عزیز، من حرفم به شما این است که درسته که شما یه لباسی که الان اونجا هست رو خیلی دوست ندارید، ولی من نمیدونم چرا میخواید اون لباس قدیمی رو با وجودی که کثیفه و پاره هست بپوشید. چه امیدی دارید؟ یه مقداری به نظر من علی خواستید یه ذره تو اون فکر کنید. من یه کمی نگران این هستم که برخی از اوقات اینقدر ممکنه شما آسیبتون شدید باشه که فکر میکنید بهتره با یه کسی باشید که شما خراب کردید زندگی رو، اونم خراب کرد، حالا دیگه خاطرتون واسه چیزی خراب نمیشه. مثل وقتی یه چیزی خرد شده ریخته، آدم میگه خب خاطرش واسه است که دیگه خرابتر از این و بدتر از این نمیشه. یه ذره علائم سلف دیستراکشن رو در شما میبینم، من اونو نگرانم میکنه. یه مقدار استدلالای شما بیشتر از این که دلیل باشه دلیل تراشیه. یعنی آسیبای کودکی شما خیلی جدی بوده. یعنی من هم نگران اون آسیب نگاهداری هستم، هم مسئله رشنالیزیشن به جای ریزنینگ، چون کاملا رشنالیزیشن یعنی دلیل تراشی، استدلال و دلیل نیست. یک کمی بهش نگاه کنیم. من به دلیل آنچه که فرمودید فکر نمی کنم شما نه بتونید خیلی خودتون رو عوض کنید و تازه خودتون عوض کنید در ارتباط با هم و خاطرات بد رو چیکار میتونید بکنید. من به خاطر تصادف بدمه که از پا در اومدم، نه به خاطر هزار مایل یا صد هزار مایل رانندگی خوبم. یه کمی جدی به این فکر کنید که به نظر من احتمالاً دلیلی که شما میخواید این رابطه رو نگه دارید بیش از اونه که واقعا صلاح و مصلحتتون باشه. یعنی همه چیز به مقدار زیادی خراب شده. اینکه حالا میخواد روی این خراب چی بسازید، برای ایشون هم حاضر نیستن که بیان جلو. شاید هم هدف شما اصلا مسئله شما اینه که حاضر نیستید تحمل کنید یه کسی که از او برترید شما رو ترک بکنه. یه ذره به اینا نگاه کنید.
ابراز علاقه میکنم ولی مثلا دوباره میاد تلاش میکنه که میگه خانواده تو با من اینجوری برخورد
کرد. نه دیگه خب آخه شما چطور نه ببینید شما چطور میتونید گذشته اتفاقات گذشته رو همچنان نگه دارید در حالی که میخواد خودتون یه کسی دیگه باشید؟ من فکر می‌کنم یه دفعه اگر یه دفعه ایشون دلشون خواست بیاد صحبت کنن شاید بیشتر بهش فهمید اگر شما هم رو خط باشید. به هر حال خوشحال میشم با تو صحبت. برای خوشحال شدم.
واقعا درود بر شما که واقعا امید ما هست.
لطف
شما.
ممنونم.
قربان شما.
شنگ رجبند با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-تصادف 1-800-82-72-363.
دکتر کامران متین، متخصص در بیماری‌های داخلی قلب و عروق، روز شنبه 13 سپتامبر از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر درباره اضافه وزن و پیشگیری از سکته‌های قلبی با شما سخن خواهند گفت. تلفن 310-675-8781.
رستوران‌های ایرانی شمشیری با محیطی گرم و خانوادگی و با بیش از نیم قرن تجربه در خدمت هموطنان عزیز. رستوران شمشیری بسفود با لذیذترین غذاها و کبابها که روی اجاق‌های هیزومی و زغالی پخته شدند از شما پذیرایی می‌کند. دلیوری رایگان در محدوده و تحویل غذا به محیط کار و منزل در اسرع وقت از جمله خدمات رستوران شمشیری بسفود و رستوران شمشیری نورتریچ است. سفارشات و کیترینگ در محل نیز پذیرفته می‌شوند. رستوران شمشیری نورتریچ در 19249 خیابان راسکو، تقاطع تمپا و راسکو. تلفن 818-885-7846 818-885-7846. رستوران شمشیری وستفود در 712 وستفود بولوار روبروی راس. تلفن 310-474-1410 310-474-1410. شمشیری عرضه کننده تازه ترین، سالم ترین و لذیذ ترین کباب ها و غذاهای ایران.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس چرا آزاد و آزاد نیستیم رو از همین امشب پنجشنبه 11 سپتامبر آغاز خواهم کرد. سخن درباره نگاهی روانی اجتماعی به موضوع آزادی و آزادگی مخصوصا ما ایرانیان در داخل و خارج از کشور و در حقیقت نتیجه پرسشی است که دوست عزیز آقای لیمونادی در تلویزیون خودشون دارن که چرا تلاش 100 ساله مردم ایران یا ملت ایران برای رسیدن آزادی به جایی نرسید و این رو از دوستان عزیزی دانا و آگاه پرسیدن، از من هم پرسیدن که احتمالاً از این یک شنبه تا یک دو یک شنبه آینده در تلویزیون هم پخش خواهد شد و همون سبب شد که من در این باره کمی بیاندیشم و بعد از گفتگوی با ایشون تصمیم گرفتم که کنفرانسی در این زمینه داشته باشم. بنابراین نگاهی است از دیدگاه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، خانوادگی و آموزشی و احتمالاً ناچار حقوقی به موضوع آزادی و آزادگی ما مردم ایران که از همین امشب آغاز شده از ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت چهارشنبه آینده در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین برگزار خواهد شد. هر دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر است و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که فردا شب در منطقه سیاتل واشنگتن خواهم بود و ساعت 7 تا 10 کنفرانسی تحت عنوان در قربت غرب خواهم داشت. به یاد سالها گفتگو با آقای ایرج گرگین در رادیو که برنامه در قربت غرب رو در خدمتشون داشتم، مسائل و مشکلات جامعه ایرانی در قربت و محل برگزاری این کنفرانس بلویو کامیونیتی کالج در شهر بلویو نزدیک سیاتل واشنگتن هست و روز شنبه و یک شنبه 13 و 14 سپتامبر در ونکوور کانادا خواهم بود. روز شنبه 2 کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت و موضوع اعتماد به نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر خانواده امروز گفتگویی درباره موضوع مسائل و مشکلات زندگی زناشویی، و روز یک شنبه از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 6 ساعته کودک درون با 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی. محل برگزاری این سه کنفرانس در ونکوور کانادا کپیلانو کالج یا کپیلانو یونیورسیتی است. احتیاجی به ثبت نام از قبل نیست، فقط کافی است به محل کنفرانس تشریف بیارید. و بالاخره عازم سفری 3 شب و 3 روزه چندین باره به انسنادای مکزیک هستیم از لس آنجلس. این سفر از روز جمعه 7 نوامبر، درست 8 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 10 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی بسیاری برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید. من اصلا صداتون رو ندارم عزیز. نه میشه هنوز یه لطفی بکن؟ نه ببخشید منو، چون از قسمت اتاق فرمان به من میگویند که صدای شما قابل پخش نیست، خیلی کوتاهه.
آیا شد من بلند صحبت کنم؟
حالا درست شد قربونتون برم. شما چرا اینقدر کم فروشی میکنید وقتی صدای به این خوبی ده؟ بفرمایی.
ببخشید آیا شد من سعی کنم بلند صحبت کنم که صدام برسه.
آلیس الان بفرمایی.
آیا شد من ابتدا میخوام از شما تشکری ویژه داشته باشم به خاطر که واقعا تحول بزرگ هم فکری هم در واقع عملی در من ایجاد کردید. بعد از سالهایی که من دنبال در واقع آتاجین روانشناسان متخصصای زیادی بودم و واقعا میدونم شما تشکر رو در واقع قدردانی خوشت رو نمیاد، هم اجازه بدید که من این نوشته باشم.
برای ممنون.
در واقع نشونه عملیش هم این بود که بعد از 20 سال که از عقد لیسانس فیزیکم میگذشت، من سال گذشته در سن 13 سالگی در واقع در دوره کارشناسی ارشد مدیریت هم قبول شدم به اتفاق دخترم که ایشون هم جامعه شناسی قبول شدن.
بله
من از شما دارم آقای دکتر.
لطف دارید. به هر حال خوشحالم از اینکه همچنان به این نتیجه رسیدیم که ماجرای آموزش یه کار همیشگی است و خوشحالم که از یه همچین شرایط و فرصت‌های استفاده می‌کنید. من در خدمتتون هستم. البته کمی صداتون کم شد ولی مطمئن هستم که بعداً به زودی خوب خواهد شد. می‌فرمودید.
آقا من سعی می‌کنم یه بیوگرافی خیلی کوتاهی از خودم ارائه کنم خدمتتون. بس سوالمو خدمتتون ارائه کنم.
تمنا می‌کنم.
آقا من هم تقریباً 47 سالمه و 20 سال پیش با یه خانومی که در واقع 5 سال از من کوچیک‌تر بودن ازدواج کردم. به واسطه این ازدواج هم دختر 19 ساله که خدمتتون عرض کردم. خیلی مشکل بزرگ من در واقع این بود که من توی خانواده در واقع توی روستا بزرگ دنیا اومدم. خانواده ای که فقیر فرهنگی و اقتصادی بودن و به خصوص من در سن 3 سالگی دچار بیماری فلج اطفال شدم و پاهامو از دست دادم. در واقع اگر بخوام به طور کمی خدمتتون بگم پای راستم فقط در واقع در حدود 20 درصد حرکت داره و در واقع اونطور که مادرم میگفتن در واقع من به صورت 4 دست و پا را میرفتم در کودکی، ولی بعد تلاش های مادرم در واقع باعث شد که من به حرکت در بیام و با اسبای زیر بغل حرکت کنم. البته مادرم همسر دوم پدرم بودن، پدری که بی توجه به خانواده ما بود و در واقع مادری که آسیب‌دیده بود به خاطر اینکه همسر اولشون هم در واقع در انفجاری کشته شده بود و 10 سال با مشقت فرزندشون رو در واقع بزرگ کرده بودن و بعد اثر ناچاری همسر پدر من شدن به عنوان زن دوم و همه توجه پدرم هم متوجه خانواده اولشون بود که 4 فرزند دختر داشتن و یک فرزند پسر که همه توجهشون هم بیشتر متوجه اون فرزند پسر بود و تا زمان که فوت کردن در جایی که همه اموالشون هم در واقع به پسر اول اون خانواده دادن. بعد آقای دکتر من در واقع حالا روزگار کودکی روزگار بسیار سیاهی بود به خاطر تنهایی جسدی و در کنار این روزه افسرده و مضطربی در واقع در دفتر خاطراتم اگر مرور بفرمایید تنها در واقع غم و اندوه و شاید تنها ترس مذهبی باعث شد که من خودکشی نکنم. در واقع یک روزه دیگه هم داشتم و اون تلاش مضاعف در اون فقر فرهنگی برای درس خوندن بود و که بعد منجر شد به تحصیل لیسانس هم و بعد از تحصیل لیسانس هم در واقع در حال با فشار اطرافیان و متاسفانه با ناآگاهی هایی که داشتم با همسری که در واقع ایشون هم مشکلات جسمی خاص خودشون داشتن در واقع اسکولیوز داشتن انحراف ستون فقرات شدید من ازدواج کردم با این استدلال ناآگاهانه که شاید این زخم مشترکی که بر جسم ما هست در واقع به نوعی بتونه زبان مشترکی برای ما ایجاد بکنه که متاسفانه بعداً متوجه شدم این دور نیست و در واقع خود این همین میتونه باعث مسائل مشکلات زیادی شد.
من ببخشید صبر کنید من متاسفم یک کمی چون صدا با اشکال هست اگر کاری که قبلا میفرمودید و یا نزدیک نگه داشتن دهانه گوشی جلو دهانتون منو خیلی کمک میکنه که راحت تر شما رو بشنم دوستانی هم که در راه های دور هستن میتونن شما رو بشنون تا اینجا کاملا صحبت رو متوجه شدم میفرمودید
نظر میخوام که بخاطر صدا اما بعد از اینکه آیا شما ازدواج کردیم مشکل بزرگی که من در واقع متوجه شدم این بود که به صلاحشون اون صداقت اولیه رو که در واقع لازمی ازدواج هست نداشتن به من گفتن که این مشکل جسمشون خیلی حاد نیست و روی در واقع فقط یه قسمتی از بدنشون اثر گذاشته در حالی که بعد که ما محرم شدیم در واقع مشخص شد که در واقع این مشکل جسمی در واقع همه جای بدنشون تاثیرگذار بوده و اون لطافت زنانه که انتظار هست نبود و همین در واقع یه من رو سرد کرد از ازدواج اولیه و بعد مشکل بعدی های تو این در واقع برداشت ها و طرز تلقی هایی بود که ایشون از حوادث و رویدادهای بعد ازدواج ارائه می کردن که برای اولین بار من باش آشنا می شدم و به خصوص سوء زن هایی که داشتن و بعد از آقای تو الان 20 سال که ما پیش روانشناس و روانپزشک زیادی رفتیم تنها 9 ماه پیش بود که متخصصین متوجه شدن که ایشون در واقع بیماری دو قطبی یا بایپولار داره و به اصطلاح البته من مطمئنم با توجه به اطلاعاتی که از سی دی ها و دیویدی های شما گرفتم ایشون علاوه بر این بیماری بایپولار در واقع اختلالات شخصیتی دیگه هم همراهشون دارن چون در واقع خیلی مسائل مشکلات زیادی بودن که الان نمیخوام اینجا به طور مفصل بگم آقای دکتر این در واقع یک خلاصه از این وضعیت من هست اما سوالم این هست که در تمام این سالها که من در واقع سوختم و ساختم و این استدلال در واقع ناآگاهانه که به خاطر فرزند بود من چرا نتونستم خودم رو از این دام نجات بدم چرا همیشه فکر میکردم که باید در واقع یک رسالتی دارم چرا در واقع این ترس و استراب وجودم رو میگرفت وقتی که اسم طلاق میمد آقای دکتر
خب البته ببینید آنچه که میفرمایید عادی و طبیعیه بذارید یه دو سه توضیح کوچیک عرض کنم شاید یکی دوتاش شما و شنوندگان خوب رو خوشحالم نکنه ولی از این بابت متاسفم چون برای من واقعیت مهمه ببینید عزیز من و شما وقتی تو زندگیمون در کودکی آسیب میبینیم یا به هر حال گرفتار آنچه که به اصطلاح میگیم قهر طبیعت میشیم دوتا احتمال داره یه زمانیست واقعا مانند گلی که از وسط لجنزار میرویه بیرون میایم ولی بیشترمون متاسفانه وجودمون با همون لجن آغشته میشه و متاسفانه فقر اقتصادی از یه حد که بگذره یا فقر فرهنگی که حالا اشاره فرمودید اگر این تعریف رو بپذیریم همیشه از ما آدم آماده‌ای برای رشد و کمال درست نمی‌کنه بیشتر اوقات آدمی اهل مشت و در حقیقت لگد مال کردن دیگران پیدا میشه بنابراین شما فرض اولیه‌تون این بوده که چون ایشون احتمالاً مسائل و مشکلاتی دارن پس مانند منی که مسئله و مشکل دارم و به دنبال خوبی‌ها هستم و می‌خوام بهترین ها رو از خودم و زندگیم به دست بیارم این کار میکنم خب به نظر میرسه ایشون این گونه نبودن و به همین جهته که وقتی شما با یک مثلا طلا روبرو میشید یه سوال اولی هست این طلاست یا مطلاست و اگر خب طلاست که طلاست اگر واقعا طلا نیست و رویش یا روی طلا داره یا اصولا بدل است و قلابی تکلیفتون رو باید روشن کنید نه اینکه بسوزید و بسازید چون اون امیده مسئله نبوده ولی میشه شما رو هم فهمید به دو دلیل یکی اینکه شما رو اینگونه میشه فهمید که به هر حال با توجه به مشکل و مسئله‌ای که داشتید و کودکی که داشتید، دنیا آنچنان غیر از اون دور و بر شما خیلی که دست خودتون بوده روشن نبوده، بقیه دنیا تیره و تار بوده. پس بنابراین من اگر از این زندگی و رابطه مثلا با داشتن فرزند بیام بیرون، چه بر سر فرزندم و بعدم بر سر خودم خواهد اومد. و ضمناً ایشون هم در حالی که احتمالاً به گونه‌ای بازی می‌کردن آنگونه که شما می‌فرمایید یا رفتار درستی نداشتن، حداقل می‌دونستن که راه حل‌های بهتری در مقابلشون نیست، پس بنابراین با همین بد کم به نوعی زندگی می‌کردن. و بعد اون جمله آخری که گفتید، خب طلاق در بسیاری از موارد و در بسیاری از جوامع برای برخی از افراد واقعا یک تیر خلاصه، یه ماجرای به هم ریختن و نابود شدنی که معمولا وقتی که مخصوصا ما با یه بار فرهنگی خاص روبرو هستیم و اون رو حمل میکنیم و یا احتمالا به دلیل مشکلاتمون در یه ازدواج همچنان مردد و گرفتار میمونیم، عادیه. بنابراین من اصلا تعجب از آنچه که شما کردید یا همکنون هستید ندارم و بنابراین خواهم ببینم که احتمالا پرسشتون یا چیزی که ذهنتون رو به خودش مشغول کرده چه. دو سه دقیقه قبل از پیام ها وقت داریم، بعدش میتونیم بیشتر صحبت کنیم. چه چیزی سبب شد که لطف کنید من تلفن کنید؟
آقای دکتر ببینید، از یه طرف ما در واقع کاملا بلاز مالی جدا هستیم، ایشون معلم هستن و درآمدشون چاریال آخر در اختیار خودشون هست، تمام خرج خونه با من هست کلا. از طرف دیگه خب رابطه جنسی از ابتدا بسیار خراب بوده و در واقع حتی ما در واقع اتاقامون هم از هم جدا هست و در واقع کاملا جدا از هم زندگی میکنیم. فقط این بهونه که به خاطر فرزندمون این شرایط که الان بعد از 20 سال الان حدود 8-9 ماهه که یک مقداری آروم شده، در واقع با این توجیه داریم ادامه میدیم زندگی را. از طرف دیگه من به خاطر گذشته تاریکم، به خاطر اون آسیبایی که خدمتتون عرض کردم، در واقع من یه برهوتی هستم، یک در واقع احساس تنهایی و احساس بی‌کسی زیادی دارم که حالا کسی نبوده که در واقع به نوعی منو در واقع اون خلأهای عاطفی منو، حالا نمیدونم چطور میتونم بیانش بکنم، احساس تنهایی زیادی من دارم. آقای دکتر زندگی یعنی واقعا هیچ کی رو ندارم احساس میکنم، چون که به خصوص با رفتار بسیار پرخاشگرانه و خشم و عصبانیت‌های خارج از دست ایشون هم در واقع تمام اقوام و دوستان و فامیل از اطراف ما پراکنده شدن و دیگه عملا ما هیچ کس از اطراف خودمون هم به نوعی نداریم.
نه من بذارید من شما رو، چون یه مجبورم یه صحبتی بکنم بعد پیام ها. ببینید من با همین مسئله دارم، یعنی ببینید شما با توجه به اون حال و شرایطی که داشتید قرار نبوده که حالا علاوه بر اون مشکلات، این مشکلات رو با بهانه دیگری که حالا گرفتاری خودتون یا ایشون هست ادامه بدید. این همون جایی است که من باش مسئله دارم که ما معمولا همینجوری یک کار بد رو یا یه اشتباه رو با اشتباه بدتر و کار بدتر تعقیب میکنیم و بالاخره یه جایی میرسه که اصلا پاشته میشیم. شما نه تنها اگر اون موقع احتمالا یا یه فکری میکردید یا جدا میشدید، یه راه دیگری و فرد دیگری رو پیدا میکردید، اینقدر از پا در نمیولید. من یه مشکلی با تلفن شما و اضافه صداش دارم. بذارید پیام ها رو بشنم، اگر بتونین اون رو بهترش کنید هم ممنون میشم. بعد از 4 دقیقه من در خدمتتون هستم، چون 4 دقیقه پیام داریم. لطفا با ما باشید.
قبل از اعلام ورشکستگی راه حل‌های دیگری هم وجود دارد. همین دوشنبه ساعت 11:30 دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه در این مورد با ما صحبت می‌کند. 310-820-2500.
همین جمعه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر توجه شما را به صحبت‌های آقای دکتر روبرت خرمیان، جراح و متخصص بیماری‌های پا، جلب می‌کنیم. 310-829-6988.
Galpin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeat, referral, or come to us because of our reputation.
خانم ندا افشار، مدیر روابط عمومی گلپین جگوار، اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102 در میان اتومبیل های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش.
13 جشنواره مهرگان اورنج کانتی پرشکوه‌تر از همیشه 11 و 12 اکتبر 2008 در اورنج کانتی فیرگراوندز.
جشنواره امسال با برنامه‌های گوناگون فرهنگی و هنری برای تمامی اعضای خانواده و با حضور خوانندگان محبوب شما برگزار می‌شود.
برای اطلاعات و تهیه غرفه‌های بازرگانی با تلفن 949-851-3991-949-851-3993 و یا سایت nipoc.org nipoc.org تماس بگیرید.
اورنج کانتی مهرگان، جشن همگان. 949-851-3993 وبسایت nipoc.org.
And now a weather update. Winds out of the south-southeast at 9 miles an hour.
Citizens of America, this is a message from feedthepig.org. Do not be alarmed. We are here to help you save yourself. According to public records, Americans spent more money than they earned in 2005. This is the first negative savings rate in the U.S. since the Great Depression. America, we must change our behavior. We need to stop spending every dime we earn and start feeding the pig. We must start putting away a piece of our paycheck. On the 1st and the 15th, we must pay ourselves before we pay anyone or anything. We must make a budget. And yes, even consider cutting up a credit card. And we must tell a friend to do the same. America, to start moving in the right direction, we must start a movement. Join us at feedthepig.org. Find the benefits of saving for every stage of life. Log on to feedthepig.org today.
And for more traffic updates, brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. من فقط یادآور میشم که فردا به دلیل سفری که به سیاتل و بعدن ونکوور دارم در خدمتون نخواهم بود و دو برنامه خوب در انتظارتون هست از ساعت 3 تا 4 و 4 تا 5 بعد از ظهر. توجهتون رو به اونها جلب میکنم. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو جان.
آقا دکتر من عذر میخوام بابت صدا از شما و شنوندگان محترمتون، اما سعی میکنم بلند صحبت کنم تا صدا واضح‌تر بشه.
ممنونم. حالا پرسش سوالتون الان از من واقعا چه هست عزیز؟
آقا دکتر واقعا من الان در سر دوراهی موندم. از یه طرف میترسم اگر در واقع جدا بشم، در واقع یک شرایط دیگه تک، آیا من آمادگی جدا شدن دارم؟ چون در واقع و این شرایطی که الان هست، من به لحاظ عاطفی و روحی واقعا تامین نمیشم. در واقع همیشه احساس خلأ میکنم، همیشه دنبال یک کسی هستم که در واقع به نوعی من رو از ناحیه عاطفی در واقع سیراب بکنه. آیا این اصلا درست به نظر شما؟
والا نمیدونم. آخه من شما، ما قرار یک به مقدار زیادی چه در جهت فیزیکی، چه روانی، چه اجتماعی خودکفا باشیم، چون اون قسمت یه مقداری در شما پر شده ولی نه به اندازه کافی. یعنی همینقدر که ببینید، من وقتی مشتاق دیگری باشم با مشکلی روبرو نمیشم، چون اون آدم باشه چه نباشه، ولی اگر محتاج دیگری هستم از پا در میام، برای که هیچ کس هیچ وقت برای من نمیمونه. بنابراین یه مقداری اون توانایی در شما قرار بوده در سن رشدتون به جای همین گونه مصرف پسنداز روانیتون تو این رابطه به گونه دیگه در می آمده، ولی حالا گذشته در گذشته. دوم این که مهم اینه که شما میخواید برای 30-40 سال آینده چه کنید. شما اگر این وضعیت رو ادامه بدید که کمی هم بدتر میشه چی؟ مخصوصا اون روزهایی که به توجه و محبت و یه مقدار مواظبت و مراقبت هر دو به هم احتیاج دارید. خب اگر یه همچی آدمایی نیستید، فرزندتون که به یه سن و سالی رسیده، خود شما هم که به هر حال به یه جایی رسیدید که رابطه خوبی نیست، خب میتونید با همسرتون صحبت کنید ما چی کار میخواییم با هم بکنیم. من فکر کنم این تصمیم دو نفره رو میتونید بگیرید. حالا بذارید من اصلا یه سوال یه ذره غیرعادی شاید از شما بکنم. اگر الان دخترتون روی خط میامد و میگفتم به نظر تو بهتر است که پدر مادر با هم باشن یا جدا بشن، فکر کنید دخترتون من چه میگفت؟
آیزل بیشتر موقع که در واقع ایشون در جریان اختلافات و مشکلات ما بودن در واقع همیشه حق رو به من میدادن ایشون.
نه با حق کاری ندارم. نه حق نیست. نه به من میگفتن بهتر این دو نفر با شناختی که از شما دوتا دارن بهتر با هم بمونن یا از هم جدا بشن.
جدا بشن.
خب اگر دخترتون اینو میگه یادتون باشه شما یه دلیلتون مسئله دخترتون بود. حالا بریم سراغ همسرتون. من اگر به همسرتون بگم میخوای تو این رابطه بمونید یا ترجیح بدید جدا بشید، ایشون چه میگن؟
آیسر ایشون همون تزلزلی که از ابتدا داشتن دارن. گاهی و روزا در واقع وقتی من از راه میام با همون حالت افسردگی و غمی که دارن در واقع خواستار جدایی هستن. گاهی اوقات نشاط هستن و در واقع میگن من تو زندگی مشکلی ندارم و میخوام باشن.
نه مشکلی ندارم یعنی چی؟
خب آقای دکتر در واقع میگم که این موقع بر اساس اون
نه من کاری باز نه 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 برزم باز شما نه من دنبال علتاش نیستم. معرفم این است پس ایشون بعضی وقت میگن باشیم بعضی وقت میگن نباشیم.
بله.
حالا خب پس بنابراین شما وقتی به دخترتون میرسه و همسرتون میرسه فشاری روتون نیست، بلکه این شمایید که باید انتخاب کنید که آیا 30-40 سال دیگه میخواید همین جوری زندگی کنید. چون نمیدونم اگه راهی برای بهتر شدنش دارید بسیار خوب، ولی اگر ندارید یه سوال مطرحه، میخواید همین جوری زندگی کنید یا یه جور دیگه. این که یه جای دیگه کسی باشه یا نباشه اون مسئله شما نمیتونه باشه، برای که اولا اونو نمیدونید و بعد از اون مهم این است که الان در کجا قرار گرفتید. چون اگر من بخوام به موضوع به صورت اینکه یه کسی دیگه باشه، آخه یه کسی دیگه باید بپرسم الان این که هست چقدر میده و چقدر در مقابلش میگیره. اگر قرار باشه هزینه ایشون 10 باشه درآمد شما 8 باشه، که شما اینجا منفی هستید، تازه شما اگر هیچ کس هم دورتون نباشه حداقل صفرید. بنابراین این خب این سوالی است که شما باید از خودتون بکنید، یعنی واقعا از یک کسی دیگه انتظار نداشته باشید. گفتم اگر یه جایی بود که شما و همسرتون می اومدید و میشد از هر دوی شما پرسید، خود شما شاید خیلی راحت‌تر چون چراغ روشن میشد میتونستید ببینید صلاحتون چیه، چه برای ادامه زندگی چه برای قطعش و چقدر شاید هم در مسیر ساختنش. آیا همسر شما هیچ علامت و نشانه ای رو به نوعی ابراز میکنن که من حاضرم همکاری کنم، خودم رو دگرگون کنم، رابطمون رو بهتر کنم؟
آیسر اون هم گاهی وقت اتفاق میفته به خاطر اینکه نمیدونم داروهایی که مصرف میکنن به خاطر بایپولارشون در واقع تذبذب ایجاد میکنه. گاهی وقت این اعلام آمادگی رو دارن، گاهی وقت نه، خواستار جدایی هستن.
خب ببینید من البته تعجب میکنم گفتید بعد از نمیدونم 9 سال و 19 سال فهمیدن بایپولار. بایپولار بعد از 9 دقیقه میشه فهمید بایپولار یا نیست و این تعجب منه و بعدم چیزیست که ای بوده تازه به وجود نمیاد، ولی حالا اون قصه دیگریست. من فکر میکنم یه ذره جدی و قطعی با موضوع دوتایی و بعدم احتمالاً با نظر واقع بینانه که شاید دخترتون که چیزایی میدونه که توجهتون رو میتونه بهش جلب کنه صحبت کنید که بخواید چیکار بکنید. علی اگر نتونید زندگی رو از این بهتر کنید، خب یه پرسش جدی مطرح است که شما چرا با هم ایستادید. ولی اگر دوتایی آماده اید اون زمانی که ایشون اظهار تمایل میکنه دنبالش برید. برای داستان بایپولار کسی است که اگر داروشو بخوره میتونه از یه ثبات قرار نسبی برخوردار باشه و اینکه ایشون احتمالاً پولش رو برای خودش نگه میداره، حالا اونا مسئله اونقدر مهمی نیست. اگر به هر حال خرج زندگی باید بگذره و پسنداز ایشون به هر حال یه پسنداز است مال هر دوی شما یا مال فرزندتون و بنابراین اون اونقدر موضوع و مسئله نمیتونه باشه، به ویژه اینکه احتمالاً ایشون یه مقدار از هزینه‌ها رو که برای خودش رو خواهد پرداخت یا میپردازه. این بهتر از این است که هیچ کاری نکنن و بگن فقط تو مسئول پرداخت همه هزینه‌ها هستی. من فکر میکنم بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید قرار است که محکم بیستید و یه در شرایط آرام بدون اینکه خشمگین و غمگین و عصبانی باشید اوضاع رو ارزیابی کنید، بعد ببینید مثل کسی که میخواد یه ماشین بخره بخرید یا نخرید. ولی اگر نمیتونید زندگی رو بهتر کنید به نظر من یه سوال جدی مطرح است که شما با هم چه میکنید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. با یه کسی دو نفره صحبت کنید، امیدوارم به یه نتیجه برسید بعد از اینکه همه واقعیات و حقایق رو هر دو با هم چک کردید و متوجه شدید که احتمالاً چیکار میتونید بکنید. برخی از اوقاتم که من اصولاً مخالفم ولی برای شرایط شما میشه فهمید، چون فرزندتون هم رفته و دلیلی هم نداره دیگه، نمیتونید مثلا 3 ماه 6 ماه زر از هم جدا باشید ببینید واقعا در اون ایام چه میکنید. برها خوشحال شدم. تمنا میکنم. لطف کردید. ممنون از محبتتون. براتون آرزوی بهترین ها را. مرسی عزیز. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام جان دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام باشید.
متشکرم.
جان دکتر من یه سوال داشتم در مورد خودم نیست، در مورد یکی از کازینام هستش که در ایران هستش و این وقتی مثلا یعنی این مدت اخیر انگزایتی اتک و پانیک اتک اومده به سراغش.
بله.
من خیلی نمیدونم میخوام که یه کاری براش انجام بدم. برای همین به شما زنگ زدم. این دکترای زیادی تو ایران رفته در عرض مثلا شاید یک ماه. منتها یکی مثلا گفته باید بیای شوک بدی.
برای پانیکات نصب کنید. برای پانیکات و انگزایتی اتاک شوک برای چی؟ پس نه. خب اطلاعاتون کمه. احتمالاً ایشون افسردگی شدیدم داره.
افسردگی هم دارن درسته.
خب پس اون عزیز. ببینید انگزایتی اتاک و پانیکات با شوک کاری نره. بنابراین مسئله دیپرشنشونه. علاوه چند روز خطر خودکشی داره؟
خطر خودکشی نداره. یعنی تازه نگفته که یعنی چنین چیزی تو ذهنشه. ولی مثلا اخیراً خیلی همش گریه میکنه بی خودی. بعد همش میگه اصلا حالش خوب نیست. یعنی همش افتاده. بعد
چند سالشونه ایشون؟
ایشون حدود 43-44 سالشونه.
خانومن یا آقان؟
خانومن. بچه ششم پنجم خانواده 6 تا بچه هستن. بعد یه چیز بزرگی هم که یه چیزی حدود 8 سال پیش هنوز نتونسته باش کنار بیاد، خواهر قبل از خودش رو از دست داد، حدود 43-44 سالشون بود اون موقع که خیلی براش مرگش سرطان گرفتن ایشون که فوت کردن خیلی به روحیش تاثیر گذاشت.
خب البته روحیشون دستر گشته به خاطر مرگ متاسفانه، ولی مسئله این است که وحشت کردن خودشون هم بیمار بشن.
درسته. بعد و پدر خیلی از حالا اگر بگراندشون بخواییم پدر خیلی عصبانی و همیشه مستبدی داشتن و خب خانواده شلوغی هم بوده دیگه، 6 تا بچه بوده. ولی خیلی اذیتش میکنه الان. بعد قرصا و داروهایی هم که دکترا بهش میدن وقتی میخوره یهو میگه حالم اینقدر بد میشه که به حال مرگ میفتم، بعد نمیخوره دیگه. یعنی دوباره میره یه دکتر دیگه، مثلا شاید در هفته دو تا دکتر عوض میکردن و خب. یه خیلی داروهای دیگه.
نه البته اون که درست نیست، برای که حالا داروهای افسردگی که زمان میخواد، داروهای استراب یه ذره کوتاه مدت تره. کسی که انگزایتی اتک و پنیک اتک داره حتما دارو احتیاج داره تا زمانی که معالجه بشه. این که پیشنهاد شوک رو دادن، اگر موضوع جدی هست خب اون یه هست. ولی شما ببینید عزیز، روان پزشکان خوبی در ایران هستن، یعنی هیچ دلیلی نداره که فکر کنیم که در این باره مخصوصا با این بیماری های خیلی کلاسیک شناخته شده. پس بنابراین اگر ایشون به دلیل بیماری یا گرفتاریش انتظارات زیاد و عجیب و غریب از خودش و دیگران نداشته باشه، این بیماری‌های کاملا قابل تشخیص و قابل معالجه. بنابراین شما فقط میتونید اگر کمکی بخواید بکنید، چون فرمودید میخواید کمک کنید، نه از طریق خود ایشون بلکه از طریق دیگران، یه دکتر خوب پیدا کنید و از او بخواید ای باز خود کمک کنید که تا زمانی که خوب نشدی دکتر دیگه نمیری. ولی اگر این عزیز شما بیماری‌ها و اشکالات و اختلالات دیگری داشته باشه که احتمالاً و معمولاً با اینا ممکنه پیدا بشه، خب اون اصل گرفتاریش هست که اعتماد نمی‌کنه، انتظارات غیر واقع بینانه داره، برخی از اوقات زمینه‌ای برای خود تباهی و نابود کردن خودش داره و ایناست که مسئله و مشکلشونه. اینه که من فکر می‌کنم کوشش کنید از طریق یه پزشک مناسب یا یه روان پزشک و احتمالاً بعداً یه کار روان درمانی کمکشون کنید. و الا این که شما من این اطلاعاتو بدید معمولاً کمکی نمی‌کنه و بعدم دوستانی که اونجا هستن میتونن کمکتون کنن و اون آدم مناسبو پیدا کنید. ضمناً باید مطمئن باشید واقعاً بیماری ها همین هست. چون وقتی افسردگی هست، انگزایتی اتک و پانیک اتک هست، حرفایی از این قبیل هست، داروها اینقدر تاثیر بد و منفی داره، میتونه بیماری‌های دیگه‌ای باشه، از اختلال شخصیت گرفته تا بیماری‌های جدی‌تری که با ایشون هست. برخی از اوقات هم هر حال ممکنه ایشون تحت تاثیر مواد مخدری چیزی باشه شاید، یا حتی داروهایی مصرف میکنه که باش نمی‌سازه یا چیزایی از این قبیل. نمیدونم ازدواج کردن نکردن چگونه است؟
ازدواج کردن، دو تا دختر دارن که ازدواجشون هم با مثلا دوستی و عشق بوده، ولی بعدش خب مشکلات فراوانی که ازدواجشون داشتن و و دارن. مثلا طوری هستش که من برام خیلی عجیب بود، هنوز که هنوزه باشه همسرش میشینه بحثای مثلا 20 سال پیشو میشینن میکشن و بعد صحبت میکنن. یعنی اصلا یه چیزایی که اصلا دیگه ارزش صحبت نداره. یعنی هنوز نتونسته خودشو از خیلی چیزا رها کنه، خیلی همه چی رو با خودش میکشه.
خب البته عزیز اینو میدونیم. ببینید در وقتی که من در زندگیم خبری نیست و برای آیندم کاری نمی کنم، چاره ای ندارم که در گذشته زندگی کنم. چرا اینقدر ما مردم شریف و نجیب اینقدر دلمون خواد بریم قبرستون و بریم زیارت اهل قبور و بریم سر قبر و هی راجع به مرده ها حرف بزنیم؟ بخاطر اینکه زندگی نداریم. خیلی آدم که زندگی داشته باشه که با مرده کاری نره، فرقی که نمی کنه برای مرده. و بعدم اینقدر بیخودی تصورات و تخیلاتی از این قبیل. این مرده هم مرده ای است که به صورت جسد، هم مرده ای است که مربوط به حوادث و اتفاقات دیروزه. من و شما وقتی که هیچ کاری برای گذشته نمیتونیم بکنیم و تغییر نمیتونیم بدیم، من نمیدونم چند روزه میتونیم بر سر اون بمونیم. و وقتی ایشون این کارو میکنه، دقیقاً نشون دهنده این است که دنبال بهانه است که خودش و دیگران رو شکنجه بده. و ضمناً در زندگیش خبری نیست و در آینده نوری و امیدی و چراغی نمیبینه. و بنابراین مجبوره که در این تاریکی تو سر خودش و دیگران بزنه. شما یه ذره موضوع رو با جدی‌تر بگیرید. یعنی کمکی اگر میخواهید بکنید، یه روانپزشک و یه روانشناس خوب باید براش پیدا کنید. این 95% کمک. اگر این اتفاق بیفته بقیه چیزا یه جوری حل میشه. بله، حالا که فرمودید در ازدواج هستن، دو تا بچه دارن، خب یه همچین آدمایی چه بر سر بچه‌هاشون میاره؟
خیلی خیلی سلام خوردن بچه‌هام تو این زمینه.
خب
دیپرسد، گاهی خیلی عصبیه. خیلی سلام خوردن و مثلا نمیتونست خیلی اوقات من دیدم خودشو کنترل کنه، مثلا خب بچه‌ها رو مثلا شاید کتک زده یا نمیدونم، مثلا یعنی صدمه‌های زیاد خوردن. ولی بعدی ایران، خب مشکلی که تو ایرانه اینه که مثلا دکتر که میرفت همه هی میشستن بهش میگفتن که نخور درست قرصای این قرصا رو عادت میکنی. بعد من یه روز خیلی باش
خیلی جالب سرگاه خانم، ببینید این حرفا وقتی که من میشنوم آدم دلش میخواد یه طرفی به این دوستان بزنه. عادت کردم، من تمام عمرم به هوا عادت دارم، من تمام عمرم باید غذا بخورم، من تمام عمرم باید مغزم کار بکنه. عادت کردم که کردم، مهم اینه که و بعدم در مقابل چی قرص بخوای؟ عادت اونو بکن. آخه اینا آدم باید بیمار و بدبخت باشه اینجوری فکر کنه. یعنی علتی که نرس کنم برای اینکه شاید یه دمون یه تکونی بخوریم، یعنی چی؟ عادت میکنم. مثل اینکه من به شما برگردم بگم من عادت میکنم راه برم. خب راه میرم، من عادت کنم، خب میخورم یه قرص میخورم، این چه اشکالی داره؟ مگر من هوا رو نمیخورم؟ مگر من غذا رو نمیخورم؟ اصلا فاجعه است. هنوز قرن 21 نشستیم دور و بریا. این دور بریا چه تحفه‌ای هستن؟
خیلی، یعنی من خیلی براش مثال آوردم، همه حرفای شما رو زدم که به هر حال آدم نمیتونه خودشو که جراحی کنه، خودشو چیز کنه، دکتر احتیاج داری، روانکاو حتما برو. روانکاوی که هنوز شروع نکرده ولی هنوز فعلا دارن این هفته اون هفته روانپزشکاشو عوض میکنن. ولی نمیدونم، خواستم اینا اگه شما لطفی کنین یه نفر به من تو ایران اگه میشناسین معرفی.
متاسفانه نه عزیز، من دوستانی بودن که دو نفر رو معرفی کردم که دو سال قبل، بعد اینقدر سرشون شلوغ شد که خواهش کردن من کسی رو معرفی نکنم. و بعدم اونجا هستن عزیز، اصلا در این زمینه حتی یه نگاه بعد از نیم ساعت یه ساعت میشه پیدا کرد، از چند نفر میشه پرسید، از خود همکاران و پزشکان میشه پرسید، مثلا کسانی که به نظر من در این گونه موارد تحصیلات عالیشون تو امریکا بوده یا هر جای دیگه بوده. اصلا کار روان پزشکی، گفتم این بیماری‌های عجیب و غریبی نیستن، تشخیص مشکل نیست، داروها هم همینطور. برای گزارش نتیجه دارو و تاثیرات جنبی جانبی رو باید به خود دکترش بده، دکترش هم تغییرات لازم رو درش به وجود میاره. ولی
شما نظرتون نسبت به شوک، یکی از پزشکا گفته برای شوک چیه؟
من نمیدونم، برای که شوک، ببینید عزیز، شوک فقط وقتی داده میشه که یک افسردگی به گونه ای و به شدتی رسیده که یک فرد به دارو جواب نمیده، دو به روان درمانی نمیره و اونجا کار نمیکنه، و سه خطر خودکشی داره. معمولا اگر این سه تا جمع نباشه، شوک برای که به هر حال ضربه هایی میزنه و مغز رو به هم، شوک یعنی در حقیقت سوزاندن میلیون ها سلول و از میان بردنش، برای که اون شبکه ارتباطی رو که اونجا بین همه گرفتاری است از بین بردن. و معمولا یه معالجه موقتی 3 سال 5 سال بعد دوباره این بیماری گرفتاری سرکلش پیدا میشه، برای که اون جای خالی پر میشه. بنابراین شوک وقتی که آخرین علاجه رو میفهمم، ولی نه به عنوان اولین راه حل. بهروه شما ببینید به من چی میفرمایید، میگید هنوز کار روانکاوی رو اصلا شروع نکرد. من کار روانکاوی شروع نکردم، میخوام برم شوک بدم. خب در ایران متاسفانه همه این کارا
فقط ایشون اینه، متاسفانه جناب دکتر. یعنی من فقط تو ایران دیدم به چشم خودم که خیلی یعنی سریع میخوان به یه چیزی برسن.
خب بله عزیزم، برای که سیستمی نیست که. ببینید درست مثل این است که به جایی که من و شما یه چیزی رو کوچک یا بزرگ کنیم، یا جراحی میکنیم یا میریم بادش میکنیم دیگه. نه طبیعی است اونجا. این مطلبی که این فرمایید درسته. متاسفانه من دوستان فراوانی دیدم که، چون ببینید کار دکتر مشکل، کار مداوا مشکل، فشارای دوربر هست، همین گفتگوهای بیپایه و بیمایه هست، بنابراین پزشکا فکر کنن که حداقل شوک به این آدم داده میشه 10% آسیب میبینه، 30% هم خوب میشه، در حالی که اگه ولش کنن طرف 100% فدا میشه و فنا میشه. بنابراین اونا رو میشه فهمید.
بعد این، ولی این خطرناکه درسته؟ این
خطرناک نیست. نه خطری نه.
نه
شوک نه.
اگه مثلا این مسئله شو
حتما عزیز، حتما این در حقیقت رفتن نزدیک پشتبونه که دیر یا زود میفته. بله اصلا این چیزی نیست که خودش خوب بشه یا درست بشه اصلا.
نه یعنی اصلا زندگیش فلج شده، هیچ کاری نمیتونه بکنه، صبح تا شب فقط یه جا میشینه یا گریه میکنه یا میخوابه یا یعنی
به هر حال احتیاج به کمک جدی حرفه‌ای دارن. نه چیز دیگه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
تمام
آقای دکتر. تمام کردم. لطفاً. شنگ رنجمن بعد از چند پیام با ما باش.
هانی دارم میرم سوپر داریوش برای فردا صبح کله پاچه بگیرم. چیزی دیگه لازم نداری؟
سوپر داریوش چه خوب، برای مهمونی امشب کارم راحت کردی. برای اردوب آش رشته خوشمزه برام بگیر و ساندویچ کتلت. برای شامم 10 سیخ کوبیده و جوجه، 2 تام ظرف تهشین و 2 تام خورشت قیمه برام بگیر. میوه و سبزی و آجیل و شیرینی هم یادت نره.
در سوپر داریوش ضمن خرید مواد غذایی، غذای اسپشال روزانه را به قیمت $6.99 صرف کنید. سوپر داریوش تقاطع ویکتوری و تمپا، 818-996-3036.
هر یک شنبه از ساعت 1 تا 1:30 بعد از ظهر مهندس سیاوش میرسپاسی دایرکت لندر راجع به اوضاع فعلی ریال استیت و وام با شما گفتگو خواهند کرد. 888-789-1940 مهندس سیاوش میرسپاسی.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-52-28، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من تماس گرفتم خدمتتون برای اینکه یه 3 هفته‌ای هست می‌بینم که خودم توی رابطه‌ای که با پارتنرم دارم دچار یه دوگانگی در تحلیل شدم. یعنی توانایی این رو دارم که قضیه رو به دو شکل ببینم و دو شکل هم نتیجه گیری کنم، ولی معتقدم که باید به هر حال با یک مشاوری فرد کاردان اینو در میون بگذارم و بیشتر روش تعامل کنم و بعد نتیجه بگیرم.
خب بذار من ازتون چند سال بگم. شما چند سالتونه؟
من 32 سالم.
و دوستتون چند سالشونه؟
41 سالشونه.
چه مدتی هم دیگه رو میشناسی؟
3 ماهه.
شما هیچ کدوم قبلا ازدواج کردی؟
نه.
اون وقت ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
هر دومون ایرانی هستن.
شما رو که مطمئنم. دومین سوال من، سوال بعدی من این است که شما چه میکنی؟ چی خوندی؟ چه میکنی؟
من یه روزنامه نگار هستم. خیلی از لحاظ تحصیلی، کاری، خانوادگی خیلی حس میکنم اونجایی که باید به ایستم ایستادم تا حالا. هنوز دنبال تحقیق و کارم هستم. از ایشونم بگم؟
بله حتما. ایشون چه میکنن؟
ایشونم توی شغلشون، توی تحصیلاتشون یه محقق موفقن، یک بعدی هستن که تحقیقشون رو بعد از 7 سال که الان نتیجه داده دارن وارد بازار میکنن. یعنی حتی رفتن به خاطرش در کنار فوق دکترایی که داشتن MBA خوندن و حالا دارن اون محصول رو به بازار میفرستن، نه فقط بازار آمریکا، بازار حتی توی ایران و دبی. از این لحاظ هم ایشون خیلی موفقن.
بسیار. حالا شما چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من 3 تا برادر دارم، خودم بچه سومم.
بسیار خوب. و ایشون چی؟
ایشون فقط یه خواهر دارن، خودشون بچه دوم هست.
با چه فاصله با خواهرشون هستن میدونی؟
فکر میکنم 4 سال.
خب 3 ماه هست که با هم آشنا شدید.
بس.
در این مدت 3 ماه با چه شدتی هم دیگر رو دید؟ هر روز، هفته یه دفعه، چگونه؟
نه اتفاقا رابطه ما لانگ دیستنس بوده و کار ایشون اونقدر زیاد بوده که ما بیشتر، یعنی هر روز شاید چندین بار، ولی بیشتر تلفنی با هم گفتگو کردیم. ولی
نه همدیگر رو چقدر دیدید عزیز؟
ما 1 بار، 3 روز ایشون اومدن لس آنجلس و ما همدیگر دیدیم. خانواده من، البته مادر پدر من ایران هستن، اینجا خانواده ها، خانواده من عموی من رو دیدن، با هم صحبت کردن.
حالا اونا مهم نیست، شما رو دیدن. شما اول چه مدت همدیگر رو میدیدید که ایشون اومدن 3 روز شما رو دیدن؟ یعنی چه مدت با هم تلفنی صحبت میکردی؟
ما دو هفته تلفنی مدام با هم صحبت میکردیم. یعنی
بعد ایشون اومدن شما رو دید؟
بله، بعد تصمیم گرفتیم که همدیگر رو ببینیم. بله.
خب حالا چه خبر است؟
این همین خبر که خیلی ذهن منو مشغول کرده همین هست که سه هفته هست که ایشون رفتن ایران، برای کارشون هم رفتن، یعنی دو روز مونده بود به پروازشون، مجبور شدن بلیط بگیرن به خاطر میتینگی که داشتن و در این حال میتینگ جلسه به موازات اون جلسه‌ای که تو ایران داشتن، تو دبی داشتن، باید میرفتن. اولین باری که من و ایشون با هم صحبت کردیم، حتی تلفنی، همون تلفن اول داشتیم وقتی نقاط قوت و ضعف همدیگر رو داشتیم به هم میگفتیم، خیلی صادقانه به من گفتن که در مقابل همه این چیزهایی که من گفتم از خودم، من یه مورد دارم و اینکه من دیر میکنم. که من
چی میکنم؟
من دیر میکنم.
یعنی
I'm always late. گفت من خیلی دیر میرسم به یه جایی، یا خیلی از لحاظ زمان بندی خیلی باید رو خودم کار کنم. فکر میکنم که ازدواج، گفت مطمئنم که ازدواج کنم درست میشه برنامه زندگی از لحاظ زمان بندی.
نه اون که خب هیچ معنی نداره، ولی مثلا نه آخه این دیر میکنن چه معنی داره؟ برای که این به دلایل مختلف میتونه باشه. یعنی چی؟ برخی از آدم ها هستن که گذشت زمان رو متوجه نمیشن، بعضیا نمیدونن هر کاری چقدر طول میکشه، برخی از آدم ها اینقدر با خودشون مشغولن که به دیگران توجه و اعتنایی ندارن. خیلی دلایل میتونه داشته باشه.
من فکر میکنم یک مصداق های از این دیر کردن رو توی رابطه خودمون، حداقل که این الان به من مربوطه، تو همین سه ماه که با هم، بقیه‌اش من دیگه با ایشون نبودم که بیشتر بدونم یا قضاوتی داشته باشم، ولی تو این سه هفته متوجه شدم که این دیر کردن چجور رابطه ما رو و ذهن منو مشغول میکنه. و چون من دارم فکر میکنم این رابطه رو اگر قرار همه چیز درست پیش بره و ما ازدواج کنیم با هم، آیا باید جدی بگیرم یا اینکه نه؟
آخه عزیزم من هنوز نمیدونم، شما تعجب منو بر نیانگیزید. شما سه ماه باید هم آشنا شدید، سه روز یادم دیدید فکر ازدواج دارید میکنید؟
نه،
در حالی که این آدم 41 سالشونه.
بگم؟
نه میگم یه آدمی که 41 سالشه، شما میخواید بعد از 3 روز دیدن تصمیم گیری باشه ازدواج بکنید یا نه؟
نه نه، من میخوام بدونم، میخوام بفهمم آیا این رابطه رو باید با این موضوع سه هفته‌ای که دیدم و هنوز براتون نگفتم ادامه بدم، یا اصلا این رابطه قابل ادامه دادن نیست. این فکر اشتباهیه که من دارم میکنم. این
آخه مثلا چیزی ندیدم من، علامتی ایشون گفتم من دیر هستم. این
که خب مثلا این سه هفته خدمتتون بگم، من توی این سه هفته‌ای که ایشون رسیدن ایران به هیچ، خیلی کم میتونستن تماس بگیرن یا اینکه
نه میتونستن یا میخواستن.
ببخشید میشه دوباره تکرار کنید؟
جمله من اینه که نمیتونستن یا نمیخواستن.
به من میگفتن، به من گفتن نمیتونم.
چرا؟
میگفتن که مدام من توی سفر هستم و واقعا وقتی از فرودگاه میرسید یهو 1:30 نصف شب ایران بود تماس میگرفت، میگفت من الان رسیدم فلان شهرستان بودم. دوباره انقدر یا اون خسته بود یا ساعتی بود که من مثلا اینجا شب بود، آخر شب بود، نمیتونستیم حرف بزنیم، مکولش میکردیم به یه تماس دیگه. دوباره دو سه روز میگذشت، همینجور این انتظارا و این آخر. دفعه آخری که ما با هم گفتگو کردیم به من گفتن که من مثلا فردا ساعت 11 باید تماس میگیرم صحبت کنیم، که گفتم باشه بسیار خوب. اولین تا حالا میدونی شاید دیر تماس میگیره و من گفتم با سفر کار من انتظار آنچنانی نباید داشته باشم، ولی این بار که ایشون اون ساعتی هم که گفتن تماس نگرفتن، بعد خب یک شب گذشت، دو شب گذشت، من دیدم بازم تماس نگرفتن. سه شب، روز پنجم دیگه من تلفن ایشون رو روی تلفن های شماره های دریافتی که روی گوشیم افتاده بود، تلفن ایران منزل مادرشون افتاده بود، تماس گرفتم، گفتم من فلانی هستم. خیلی چون مادرشون قبلا تلفنی با من صحبت کرده بودن، خواهرشون خیلی خیلی برخورد خوبی داشتن، گفتم فقط تماس گرفتم بدونم حال ایشون خوب هست و اینکه اتفاقی خدای نکرده نیفتاده باشه. گفتن نه اتفاقی نیفتاده، شهرستان هست، میخواد یکی دو روز دیگه میرسه و ما میگیم باهاتون تماس بگیره. اون اصلا برام مهم نبود که وقتی متوجه شدم ایشون سالم بوده و حتی تماس نگرفته بگه ببین من تماس نگرفتم اون ساعتی که باید، این اتفاق برام پیش افتاد، پیش اومده و 5 روز
اصلا معناش این نیست. از هیچ ارتباطی به تاخیر و دیر کردن ایشون داره، معناش این است که یا ایشون انقدر گرفتار خودشه که هیچ کس رو نمیخواد، یا با وجودی که کسی رو میخواد شما اون آدم نیستی. اصلا معنی نداره اصلا بعد در شهرستان باشه. این حرفا یعنی چی؟ تلفن به شهرستان چه ارتباطی؟ بله من یه آدمی 24 ساعت کار میکنه، من اگر بخوام با کسی صحبت کنم در حالی که فراوون کار دارم 10 دفعه میتونم. نه اصلا خودتونو گول نزنید.
من نمیخوام خودم.
ایشون اصلا چرا شما ایشون اون گونه که شما او رو میخواید به شما اینجوری نگاه نمیکنه. و همین سادگی. یه آدم 40 ساله. بله ایشون یک دفعه تبدیل شده، اونم در یه کشوری مانند ایران کارها اینقدر سیستماتیک و مرتب و منظمه که وسطش نیم ساعت یه ساعتم پیدا نمیکنن.
من همینا گفتم.
اصلا هیچ معنی. شما میخواید منو گول بزنید یا راهی دیگه برای من پیدا. این درست پس که آدم بگه اینقدر کار داشتم که یادم رفت نفس بکشه. نه از هیچ خودتون گول. شما سه ماه با این آدم آشنا شدید، هنوز برای شما موضوع مهم است و اساسی برای ایشون نیست.
بلید.
یا ایشون اصلاً کسی رو نمیخواد، اصلاً مریج متریال کالای ازدواج نیست، بنابراین با آدم هم جوری هست، یا اینکه شما رو نمیخواد. فعلاً او شما رو نمیخواد عزیز، یا اینکه هیچ کس رو نمیخواد یا شما رو نمیخواد. بنابراین شما هر کار دلتون میخواد بکنید و بنابراین بذارید ببینید او چه میکنه.
ببینید او چه میکنه همینه. اگر دوباره تماس بگیره من واقعاً چون این دفعه آخر بهشون گفتم، دوباره که صحبت کردیم گفتم ببینید من فکر میکنم من این تیپی که روی زمانی و وضعیتی که شما دارید، من این تیپی نیستم، من نمیتونم این شرایط رو قبول کنم، من نمیتونم قبول کنم شما حتی فرصت یه تلفن رو نداشتین.
جوابشون
گفتش که درست میشه، اگر عوضش اگر کارنامه کاریمو بهت بگم میبینی که همه چی داره درست پیش میره.
خیلی خوب، بنابراین بذار درست شد، هر وقت درست شد بگو، هر وقت دلت خواست درست شد بیا سراغ من، وقت منم ببینم تو رو میخوام یا نمیخوام.
من دوباره باید با شما صحبت کنم بگم آیا این یک مشکل جدی توی یک فرد نیست؟
شما نگران، شما هم دنبال بازی و بهانه میگرد خانم. سر مسئله به ازدواجشون 250 دفعه به من زنگ بزنید یا به من به دیگران. نه ببینید، شما در به در دنبال ازدواج با ایشون و شوهر کردنید، ایشون نیست.
ببینه اصلا اینطور نیست.
چرا دقیقاً همینطوره؟ ولی آدم یه دختر اینقدر باهوش نباشه خبرنگار در سن 31 2 سالگی نفهمه که مری نمیخوادش؟ شوخی دارید با من؟
برداشت
من دقیقا این است که حتما او شما را نمیخواد.
حتی رو توی گفتارش اونطوریه که حتی وقتی من میگم نباید با هم ادامه بدیم، نه اصرار میکنه اشتباه نکن، توی تصمیم گیری اشتباه نکن.
بهش بگو تو ما در تصمیم گیری اشتباه نکن. بهش بگو اصلا من عصبانی نیستم، بگی شما خیلی بیکار هستید، نه اینکه کار دارید. اصلا یعنی چی؟ عصبانی شما نیستید؟
اصلا انقدری که ایشون ابراز علاقه کرده بودن و حتی یک بار بحث ما سر این بود که من شاید به اندازه ایشون به این رابطه و به این ازدواجمون علاقه ندارم، که من به خودم گفتم نکنه من واقعا اینطوری ام، اینجور نشون نمیدم.
نه ایشون سخت میخواد شما ایشون رو بخواید، ایشون هر وقت دلش خواست شما رو بخواد. ایشون به نظر من یه پسر کوچولویی است که فقط رفته دانشمند شده. از نظر من ماجرای بسیار آقایون اینجوریه عزیز. در حقیقت شما مثل ماشینشون میمونید، مثل خونشون میمونید. فعلا آدم وقت نداره که دو هفتم در خونش نیست. من نمیدونم، من فرضم بر این است که شما قرار نیست راه کنید، ایشون شما راه کرده، شما که فعلا هستید. بذارید باشه ببینید ایشون چه کار میکنه، ایشون کی بر میگردن.
نمیدونم، اول قرار بود هفته پیش برگردن که بلیتشون رو دوباره کنسل کردن و به تعویق انداختن برای یه سری قراردادهای بعدی.
بسیار خوب، بذارید قراردادشون ببنن، پولا رو بیارن، شما پولا رو ازشون بگیرید، بعد بگید من یه فکری میکنم میخوام با تو چیکار کنم. یعنی میدونید عزیز، این نوع روابط شما مطمئن باشید با واقع بینی با مسئله برخورد کنید، شما با قدم های خودتون برید ببینید اون چه کار میکنه، ولی تفاوت بین دلیل و بهانه رو بیارید بدونید، برای که اگر آدم نتونه اینو تفکیک کنه گرفتار بشه. حالا ازتون یه سوال دارم، به من بگید زندگی احساسی عاطفی جنسی ایشون در گذشته چی بوده؟
به من گفتن که یک بار وقتی 22 سالشون بوده دختری رو خیلی دوست داشتن، ولی به خاطر اینکه خیلی کند و محافظه کار بودن اون فرد رو از دست دادن، و بعد دیگه با خیلی ها رابطه داشتن، خارجی، ایرانی، دوران تحصیلش، ولی خب کدوم به عنوان رابطه جدی بهش نگاه نکرده جناب. و الان طوری صحبت کردن که الان دیگه اون رابطه و یا اون فردیه که فکر میکنه بهش میتونه، یعنی تصمیم گرفته و دوست داره که توش رابطه جدی داشته باشه، اون علاقه رو تو خودش حس میکنه، اون عشق رو تو خودش حس میکنه.
عشق؟
نمیدونم، ببینیم اون صحبته ای شد.
تو رو خدا سر به سر من نگذارید.
حالا عشق. علاقه شما حساب شما.
ملاقه هم نیست. علاقه کجا عزیز؟ نه ایشون وقتی تلفن به شما نمی کنه. بله ببینید عزیز، گوش بدید برد. یه مرد مخصوصا وقتی که اینقدر به موفقیت‌های شغلی و کاریش اهمیت میده و اینقدر هم به فرموله شما بزرگ و مهمه، او وقتی یه قرارداد امضا میکنه باید به شما یه زنگ بزنه، اینم گرفتم 30 ثانیه. برای که میخواد شما رو در اون شور و شوق و شادیش هم شریک
کنه. قبلا اینطوری بود آقای دکتر.
خب ببین شما خرابش کردید.
چجوری خراب؟ بعد دقیقاً وقتی از میتینگش میومد بیرون میگه من الان دارم این کارو میکنم امضا کردیم.
رایت. خب بنابراین شما بهتون شما تو اون سه روزی که هم با هم بودی رابطه جنسی با هم داشتی؟
نه.
اوکی. از این بابت خوشحالم. بنابراین مواظب خودتون باشید. بذارید ببینیم شون چه میکنه. حالا شاید هم شرایط استثنایی باشه، آدمی باشه فعلا این موضوع بعد از اینکه مثلا 10 سال براش کار کرده اینقدر مهمه که به هیچ دیگه نمیتونه فکر کنه، یا اینقدر آدم کمال پرست و گول اورینتدی باشه که میخواد اینو کامل کنه بعد خبرشو به شما بده. بنابراین بذارید ببینیم شون چه میکنه. توپ رو بندازید توی به قول معروف زمین ایشون، ببینید ایشون با اون توپ میخواد چه کنه. ولی شما دیگه بازی نکنید تا چند دفعه توپ رو نندازید. به هر حال مواظب خودتون باشید.
خیلی
ممنون. خواهش می‌کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و رنجمن دو سه دقیقه به پیام ها مونده. من از این فرصت استفاده کنم اعلام می‌کنم که کنفرانس چرا آزاد و آزاد نیستیم رو همین امروز از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. نگاهی روانشناختی و جامعه شناختی یا روانشناسی و جامعه شناسی به موضوع آزادی و آزادگی ما مردم ایران در داخل و خارج از کشور در المپیک کلکشن 7:10 بعد از ظهر. همچنین کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از در روز چهارشنبه 17 سپتامبر در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهد شد. هر دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس هستیم. این سفر از روز جمعه 7 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 10 نوامبر ادامه پیدا میکنه، درست 8 هفته دیگه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که بنده فردا در سفری هستم که ابتدا به سیاتل واشنگتن میرم و ساعت 7:10 سخنی درباره در غربت غرب در بلویو کامیونیتی کالج در شهر بلویو نزدیک سیاتل دارم و شنبه و یک شنبه 13 و 14 سپتامبر در ونکوور کانادا هستم. روز شنبه 2 کنفرانس از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت و اعتماد به نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر خانواده امروز، و روز یک شنبه از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 6 ساعته کودک درون با 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. محل برگزاری این 3 کنفرانس در ونکوور کانادا کپیلانو کالج یا کپیلانو یونیورسیتی هست. ورود به همه کنفرانس های من از قبل گرفتن کارت ورودی یا تیکتی نداره، بلکه فقط به محل کنفرانس تشمیری. بنابراین فردا هم در رادیو در خدمتون نخواهم بود. 2 برنامه دیگه 3 تا 4 و 4 تا 5 بعد از ظهر جایگزین این برنامه شده. روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر در خدمتتون خواهم بود. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
H&M Kitchen Cabinets اعلام می کند به دلیل استقبال شایان فارسی زبانان محترم، قیمت های سپیشال و استثنایی این محل همچنان ادامه دارد. همانطور که اعلام شد، رد کردن این پیشنهاد واقعا محاله. توجه کنید 20 فوت کابینت از جنس ضخیم اوک با گرانیت کانترتاپ و نصب کامل در کمتر از 10 روز همراه با طراحی رایگان، کن مولدینگ رایگان، درهای شیشه‌ای رایگان، قفسه‌های کشویی رایگان فقط $4,999. از فروشگاه‌های بزرگ قیمت بگیرید و متوجه خواهید شد که این رقم از $10,000 تجاوز می‌کند. $4,999 از شروع تا پایان. بی دلیل نیست که کانترکترهای ساختمانی لوازم آشپزخانه و حمام را از H&M خریداری می‌کنند. H&M در 2 محل المانتی و 7059 رسیدا بولوارد. تلفن 818-708-7777 818-708-7777 عضو 08 818-708-7777.
دکتر رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تجارتی، صدمات بدنی، رابطه کارمند و کارفرما و دیسیبلیتی، همین شنبه از ساعت 12:01 بعد از ظهر در رابطه با مسائل قانونی با شما و پاسخگوی شما خواهند بود.
همین چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر امید حلوی از Great Net Solutions جوابگوی سوالهای شما در مورد اینترنت می باشد. تلفن 877-414-7328 Great Net Solutions.
نمیشه.
هیچ غذایی به خوشمزگی غذای رستوران جوان
نمیشه.
310-207-5555
مادر جون نمیشه.
رستوران جوان
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. من خیلی وقتتون رو سعی میکنم نگیرم. دارم مشکلم خیلی راحت بتونید
اگر بلندترم صحبت کنید سپاسگزارتون.
چون حتما بهتر شد داشتید.
خیلی بهتر شد. بفرمایید.
بله بله. من 33 سالمه. حدوداً 11 سال پیش با دختری که تو ایران باهاش آشنا شده بودم و علاقمند شده بودیم به هم دیگه ازدواج کردم. ایشون 4 سالی طول کشید که گرین کارتشو بگیره بیاد آمریکا. اومد یه سال موند، بعد باز برگشت. برای 3-4 سال طول کشید که دکتراشو بگیره در ایران. و این مدت خیلی فهمیدیم که این به دپرشن خیلی شدید دچار و به بایپولار و خیلی ریلیشنشیپ بدی داشتیم. خیلی بالا پایین شد و به طوری که دیگه وقتی که ایشون 2 سال پیش درسش تموم شد اومدش آمریکا، تقریبا من دیگه گیواب کرده بودم. یعنی نه انرژی برام مونده بود، نه رمقی، نه حوصله.
دکترای چی گرفتن ایشون؟
پزشک شدن ایشون.
شما خودتون چی خوندید؟
من خودم کامپیوتر خوندم. و علاوه شغلی الان من حقیقتش برای کمپانی خیلی بزرگ کار میکنم، چند تا اختراع کردم که اسمم ثبت شده اینا، ولی ایشون الان در این 2 سال اصلا کارم نکرد. همچنان داره برای امتحانش میخونه. ما چند ماه پیش من فایل کردم برای دیورس، ولی که نه امتحانش رو پاس کرده نه دنبال کار میگره. من بودن نزدیک مثلا ماهی $2,000 دارم بهش آلمانی میدم و ایشون هم هیچ. یعنی واقعا سنی ازم نگذشت، ولی خب خیلی اذیت شدم تو این 10 سال که فکر میکنم میخوام به عشق و آرمانه خودم برسم.
عشق آرمانی که تو 8 سال 7 سالش با هم نبودیم
دیگه، جوونی بود دیگه.
نه نه، این تو کدوم پروگرامینگ کامپیوتر میخونه؟
من کامپیوتر خوندم، ایشون پدر.
نه میدونم، میگم تو کدوم پروگرام کامپیوتر میخونه که آدم 8 سال با یکی ازدواج که 7 سالش با هم نبوده، بعد عشق آرمانی.
خب مگر عشق بودش دیگه اون موقع. میگم اول آشناییم بود، خیلی علاقه من شده بودم بهش. و
شما اختراعات فضایی و هوایی که نکردید قربونت برم. خیلی غیر واقع بینانه است، مثلا تعجب میکنه.
خب ما فکر نمیکردیم اینطوری باشه. یعنی اون اولی که آشنا شدیم ما فکر کردیم که ایشون 2-3 ساله گرین کارتشو میگیره میاد و این
حالا اونا میفهمن، ولی بعد از اینکه ایشون اومد دیگه برای چی رفت؟
چون اینجا نتونست به دانشکده های پزشکی آمریکا ترانسفر بکنه، قبولش نمیکردن. اینم میگفت من 5-6 سال درسمو خوندم، خب میرم ایران تمام میکنم میادش.
شما یعنی چرا با ایشون برنگشتی؟
من خب اینجا خودم مشغول درس بودم و مشغول کارم بودم. من خودم رو دوره دانشجویی بوده.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم یه سال از من کوچیک‌تره. ایشون
32
سالشه، منم تقریبا 33 سال.
خب
بله.
حالا ایشون که اومدن اینجا واقعا با افسردگی اومدن؟
ایشون اصلا مثل که از نوجوانیش افسردگی داشته و اینو مثلا تا چندین سال منیج کردش که خب از من قایمش بکنه. من اولین باری که فهمیدم وقتی بودش که بعد از تقریبا 3 سال خورده رفتم ایران و اونجا تازه اون موقع تازه ایشون تریتمنت رو شروع کرده بود.
خب و بهترم نشدن؟
بایپولار بودش دیگه، یه بالا میشد پایین میشد، خوب میشد بد میشد. یه روز میگفت دوستت دارم، یه روز میگفت ازت متنفرم. چند بار طلاق خواست، رفت دوست سرای مختلف گرفت.
بله
بله درست شنیدید. با این پسر دوست میشد، با اون پسر دوست میشد، به هر حال من خیلی سعی میکردم، میگفتم نخواهی مریض دست خودش نیست، کوتاه میامدم چیز میشدم اینا.
ایشون مریضن دست خودشون نیست؟
اینجوری من برای خودم فکر میکردم. البته خب میگم دیگه به قول خود شما گذشته در گذشته دیگه، از این به بعد کاری نمیشه کردش راجب اشتباهات اون موقع. مهم بودش که من چند ماه پیش اینو تقریبا چیز به اقدام به طلاق کردم و الان سپریت هستم و تمام ماجرای طلاقم همش داره بالا پایین میشه.
چی داره پایین و بالا میشه؟
مثلا بین صحبت ها بین وکیل سر دارایی، سر پول ماهیانه، همین در سر خودشو داره دیگه مثلا طلاق. حالا اوناش خیلی برای من کانسرن نیست جناب دکتر هولاکویی. چیزی که من رو یه مقدار فکرم رو داره مشغول میکنه، من نسبت به جنس زن یک عدم اعتمادی رو در خودم میبینم. یعنی یک طوری جنرالایز میکنم که خانم ها اصلا قابل اعتماد نیستن.
در چه زمینه قابل اعتماد نیستن؟
در زمینه که بخوان شریک زندگی آدم باشن، شریک غم و غصه آدم باشن، بخوان اصلا اینکه حرف میزنن که زن مثلا حقش داره پایمان میشه، برای من اصلا من نمیتونم قبولش بکنم.
آخه شما چرا مسئله شخصیتون رو مسئله عمومی میکنین عزیز؟ شما نصب کنین. آخه شما ببینید، بازم آخه شما من فرمودید گذشته در گذشته، منم پروندهشو بستم، ولی شما برگردید بگید آسیبی که زنها در سطح جهانی خوردن و میخورن، خب هست دیگه، اون که سر جاشه. ماجرای حق و اینا هم که دیگه اصلا جای گفتگو نداره. اما موضوع این است که شما در سن 22 سالگی قرار نبود ازدواج کنید با یه آدم 21 سالی، بعد از اون تازه بیاد اینجا بشینه 4 سال که ایشون گرین کارت بگیره بیاد. اصلا آدمایی که آمادگی ندارن با هم زندگی کنن، برای تصمیم میگیرن با هم زندگی کنن. بعد تازه اومدن ایشون اینجا یه دفعه هوای دکترا زده. بعدم شما من میگید بایپولار. بایپولار یه چیزیه که آدم داره و بنابراین شما همونجا یه ذره نگاه میکردید واقع بینانه، پایین و بالا رفتن ایشون رو میتونستید ببینید. بعد پاشتن ایشون رفتن این کارا رو کردن و اومدن. خب ایشون یه آدم غیر عادیه، چرا فکر می‌کنید بقیه زنا اینجوریه؟
منم میگم ته دل خودم خیلی چیزش نیستم.
خب حالا اصلا موضوعی نیست. حالا شما اصلا بقیه زنام اینجوری هستن، این فرقی در ارتباط الان تو نمیکنه. ببینید عزیز، شما اول قرار این پرونده رو تکلیفش رو روشن کنید. اگر این پرونده رو بستید، بعدم میتونید ببینید که حالا چگونه حس میکنید، احساس میکنید، نظر دارید، بعد چک کنید ببینید درست غلطه برای زندگی و اتفاقات. ولی من یه نگرانی دارم که شما اصولا اینجوری به موضوع نگاه میکردید. بذارید، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم، دو تا برادر، ولی برادر بزرگترم اول انقلاب اعدام شد. اونا خواهرم 8 سال از من کوچکتره، برادر بزرگم که الان زنده است اون 8 سال از من بزرگتره.
خب شما این وسط به مقدار زیادی مثلا با اتفاق مربوط به برادر همه یه، یعنی میگه یه دنیای خاصی برای خودتون دارید. یعنی شما یه دنیایی دارید که کنار همه گلها برخی از اوقات نه تنها خار و میخ و سیخ، برخی از اوقات مثلا مارم خوابیده. یعنی این نگاهیست که شما دارید و به میرسه که سخت درگیر یک کار تکنیکالی شدید و سرتون انداختید پایین، اون کاری کردید، بعدم در حالی که مثلا ازدواج کردید، حالا خانمتونم اونجا بود، بعدم که احتمالاً خبر از پایین و بالا رفتنش داشتید، اونو بهانه کردید که خب گناه داره و بیچاره خب مریضه، بعدم که خبر از روابطش پیدا کردید، خب اینو یه جوری برای خودتون توضیح و توجیه دادید، برای که تو اون چارچوب ذهنیتون میخون که تنها این گلها خار ندارن، مارم پاش خوابیده و بنابراین فعلا اون نیشه رو زد. یعنی شما اون ویژگی روانی رو عزیز داشتید و این برمیگرده به یه روحیه احتمالاً شکاک و سوءظنی شما که خب یه مقدارش هم میشه فهمید و در یه خانواده‌ای بوده که به هر حال آسیب برادر و مسائل دیگه خانوادگی، و بعدم شما فاصله 8 سال و 8 سال و اینا نشون میده که چقدر آدم نمیدونه کجا ایستاده، چه خبر است، برای که شما هیچ وقت نه بزرگتره رو میتونستید بفهمید، برای که فاصله باشه نه کوچیکتره رو میتونستید بفهمید. هر کسی اینجا برای خودش داره یه جوری کار خودش رو میکنه. بنابراین حال روانی شما که گم و گیج هستید و ضمناً نسبت به همه چیز بی اعتقاد و بی اعتنا رو میتونم ببینم. بنابراین این مسئله رو مربوط به زنا نیست، راجع به بقیه چیزا و کارا هم هست. حالا جان
بین کلامتون، اتفاقا تا چند سال پیش خیلی آدم منفی بودم، یعنی همه چی برام تا بگم 3-4 سال پیش تا 2 سال پیش خیلی منفی بودم، همه چی برام به شدت، هر کاری میخواستم بکنم، یه ماشین میخواستم بخرم، 9 ماه میگشتم دنباله که بتونم یه ماشین بخرم. منتها کوتاه خب دیگه رو خودم خیلی کار کردم، رو اعتماد به نفسم خیلی کار کردم و الان یه بر این باورم که هر کاری بخوام بکنم، اراده بخوام بکنم، میتونم انجام بدم. اونش مشکل نداره. اینم که میگم من عدم اعتماد دارم به خانم، من از اون منشأ میگیره که
میدونی من ببخشید قطعت میکنم، بخوام من یه نگرانی گوشه ذهنم عزیز کارو توضیح میشه که من چون به زن اعتماد دارم، خب بذار با همین باشم دیگه. اشکال کار اونجاست. یعنی شما اینو بازی و بهانه میکنید که حالا که دست بالا رو داری تو، به هر حال اینم همون کسی است که تو چارچوب شما میخونه و بعدم این همه زحمت کشیدی تو، اونم که فعلا دکتر شد، حالا شاید خوب بشه و بعد از اون برای چی این همه زحمت کشید پولاتون بدید ایشون اینجور یخته برای خودش بچرخه؟ اینا داره اذیتتون میکنه. و به همین جاست که گفتم شما اول مسئله ازدواجتون رو حل کنید.
ما مشغول طلاق دیگه.
آخه مشغول هستید ولی خیلی شما مسئولش نیستید. و شما از فهوای حرفاتون پیداست که یکی بیاد بگه نه این کار میشه درستش کرد یا بیاد درستش کنید، شما میرید جلو. نه اینکه من مخالفم. میخوام بگم که شما دارید موضوع رو با هم مخلوط میکنید عزیز، نکنید. یعنی شما روزی که متوجه شدید مهمون دارید و قراره مثلا حمام برید و ضمناً اتاق رو تمیز کنید و لباس بپوشید و غذا درست کنید، اومدید لباساتون ریختید تو دیگ. مخلوطش نکنید، مسائل از هم جدا کنید. شما الان هیچ دلیل نداره که درباره زن، درباره آینده، درباره ازدواج، درباره اینکه چگونه میخوام زندگی کنم حتی یه آن فکر کنید. شما الان فقط یه سوال دارید، آیا این رابطه‌ای که من با همسرم دارم یه رابطه‌ای است که باید ادامه پیدا کنه یا نه، حالا با هر هزینه‌ای با هر ترکیبی به دلیل قوانینی که در اینجاست چیکار باید کرد چیکار نباید کرد، پس میام از این مواظبت مراقبت می‌کنم یا برمیگردم به زندگیم، بعد راجع به این موضوع صحبت می‌کنم. روزی که مخلوطش بکنید بهانه به دست خودتون میدید که یه جوری دیگه به دنیا نگاه کنید.
میگم من حقیقتش بخواید اصلا به هیچ عنوان قصد برگشت به خانممو ندارم.
اوکی، پس بسیار خوب. پس اون اگر منتفی است، پرسشتون یا سوالتون از من چی عزیز؟
پرسشم میگم دو تا مشکل دارم که الان من چیز میخوام. یکی این که دیگه توی با خودم تو ذهن خودم مشغولم که من در وهله اول نه اون عدم اعتماد به اصلا به توده خانم هاست. مشکل دومم مسئله دومی که اون چیز میگم اونقدر انرژی حاضر نیستم دیگه بذارم بابت این که بخوام دو مرتبه وارد ریلیشنشیپ بشم و چیز بشم.
نه متوجهم. نه این دوتا با هم با زندگیتون میخونه عزیز. ببین از اول هم اینجوری بود، شما اصلا این کسی رو انتخاب کردید که اول میدونستید با هم ازدواج کنید ولی اون با شما نمیاد. بعدم حتی شما آگاه و ناآگاه، مستقیم و غیر مستقیم، اون که خواسته بره، حتی ای بسا ناآگاه و آگاه، نمیخوام بگم، کمکش کردید که بره. برای که شما اصلا شما بر اساس آنچه که میفرمایید، حالا به هر دلیل و علتی یا بهانه، شما الان کالای ازدواج نیستید. You are not marriage material. و احتمالاً parental material هم نیستید. یعنی دلتون برای داشتن بچه و یکی بابا کنم تنگ نشد و دوست ندارید. علتش هم این است که سرتون انداختی تو کار دارید پیش میرید. اینو میشه فهمید. پس بنابراین یه زندگی رو اونجوری پا در هوا نگه داشتی، برای که شما میتونستید بعد قبلا این کاری براش بکنید که نکردی. حالا هم میخواید از اون یه نتیجه بگیرید برای بعد. من حرفی ندارم ولی روی اینا باید کار بکنید. بعدم یه اشاره کردید که قبلا یه حالت منفی داشتید، حالا حالت منفی ندارید، حالت شکاک دارید. یعنی اون موقع میگفتید بله، حالا میگفتید شاید بد باشه، ولی فرقی نمیکنه، باز هنوز نمیخرید. بنابراین شما مسئله اصلی و اساسیتون این است که در یه زمینه علمی یا کاری خودتون رشد کردید، ولی وقتی میرسه به مسائل احساسی عاطفی یا نظر و قضاوتی که درباره انسان‌ها دارید، شما برمیگردید به تمام کودکی بدی که به نظر من داشتید. کودکی بسیار بد. یعنی خانواده شما معلومه یه خانواده به هم ریخته‌ای بوده، برای که فاصله‌ای سنی اینو نشون میده. و بعدم اتفاقی که برای برادر افتاده دیگه اون آخرین در حقیقت تیر خلاص شما بوده. بنابراین شما تمام اعتماد و اطمینانتون رو نسبت به بیشتر چیزایی که به هر حال دور و برتون از دست دادید و نتیجتاً به تنها چیزی که تونستید بچسبید این است که بچسب به کارت، حداقل خودتو با او مشغول کن، چون این تنها چیزی که هم همه تاییدش میکنن، هم واقعیت داره، هم به هر حال تامین زندگی شماست، هم حالا بعدن هر کاری خواستی بکنی حداقل با دانایی که داری و توانایی مالی که داری همه اینا ساده‌تر و راحت‌تر میشه. و عملاً هم خب اونجا ایستادید. این که الان یه همچین نظری دارید میتونید روش کار بکنید، برای که گفتم شما دارید از تجربه کودکی خودتون که منجر به ازدواجی که به نظر من اشتباه بوده کردی، دارید یه نتیجه میگیرید کمطور که در آغازم کردید برای همه. یعنی اون چیزی که اسمش اوور جنرالیزیشنه، یعنی تعمیم بیش از اندازه. و این کاریست که اگر انجام بدید حداقل تو این زمینه به هر حال این جدایی و تنهایی و این بی‌اعتمادی و این بی‌اعتنایی کار دستتون میده، برای اینکه یه جزئی از وجود شما همچنان میتونه تشنه و گرسنه بمونه و شما اونو سیراب نکنید. برای که تمام این موفقیت‌های شغلی و کاری و درآمد برای یه مدتی شما رو میبره. یعنی درست مثل اتومبیلی است که یه مقداری بنزین که داره میره ولی یه جایی میسته. و اونجاست که شما مسئله دارید. پس بنابراین بهتر این است که پرونده ازدواج قبلی رو هر جوری که می‌خواید ببندید، بعداً یه روانشناس خوب مرد، حتما نزن، یه مرد پیدا کنید و با این یک سالی دو سالی کار کنید و مخصوصا یه مقدار مطالعه تو این زمینه، چون توانایی هوشی و عقلیشو دارید، داشته باشید تا اینکه موضوع فردی و شخصی خودتون رو از موضوع کلی و عمومی جدا کنید و اون وقت است که ببینید با یه واقع بینی میخواید چی کار بکنید و انتخابتون، اگر حتی اینجوری هم زندگی کنید، حداقل دقیقاً بدونید که چی فکر میکنید، چگونه میخواید زندگی کنید، چون الان بیشتر حالت گم و گیج رو تو این ماجرا داری و در نتیجه اون سبب میشه که به جای این که راحت و آسوده بشید تازه نگران میشید. برای که وقتی من تصمیمم گرفتم که این چیزو میخوام یا نمیخوام، خیلی راحت ترم تا زمانی که ندونم. حتی من بارها عرض کردم یه شک خوب حتی برخی از وقت ما رو بیشتر رنجمون میده تا یه واقعیت بد. بنابراین شما موضوع رو از هم تفکیک کنید، ولی یک کمکی میخواید از جانب یه مرد روانشناس که با شما یه ذره با کودکیتون بیاد و مسائل خاصی که تو خانوادتون بوده، چون به نظر من حتما بوده، حتی داستان به هر حال برادر شما که کارش به اونجا رسیده متاسفانه میدونید بیشتر اوقات نشانه عدل نیست که در وجودش بوده، نشانه خشمه و این اون مسئله است که باید بهش نگاه کرد که چرا تا اون حد آدما میتونن برن که این گرفتاری‌ها درست کنن. نه اینکه ایشون مستوجب یا مستحق بوده، ابدا، به هیچ وجه، به هیچ شکل، به هیچ فرم، اون اصلا نظر من نیست، ولی میخوام بگم که یه مقداری آسیبا وقتی تو خانواده شدیده، من خیلی از اوقات برای مهربانی و عدالت و حق خواهی و ایستادن بر روی آنچه که درست و خوبه، به جای اینکه عادل منصف مهربانی باشم، خشمگین طلبکار ویرانگری میشم و اون وقت است که اگر درگیر سیستم و سازمانی بشم که او هم همین گونه به موضوع نگاه میکنه، خب یکی بالاخره میمونه، یکی میمیره دیگه. و اونجاست که مسئله شما تو خانوادتون بوده و ضمناً باید زمینای خانوادگی رو نگاه کنید. ای بسا مسئله فرض بفرمایید شک و سوء زن یه جوری تو خانواده شماست، ای بسا استراب و یا افسردگی یه نقشی در این زمینه داره، ای بسا خلق و خوک خشم و عصبانیت تو خانواده پدری و مادری شما بوده و این به صورتی خودشو نشون داده و در شما با نوعی ظاهرا نه اداره کردنش، کنترل کردنش به راهی افتاده که شما در حقیقت این خشم و برخی از وقت نسبت به خودتونم داشته باشید و این خشم نسبت به خود شما را آماده میکنه که احتمالاً از دیگران دوری کنید یا با دیگران بجنگید بدونی که ضرورتی داشته باشه.
حقیقتش رو بخواین، من میگم تنها موردی که یادم میاد در دورانه که بزرگ میشدم، خیلی خب همینطور که خودتون گفتیم یه تفاوت سنی، خب برادر بزرگترم، خب 7 سال از من، 8 سال از من.
نه میدونم، من فقط یک دقیقه وقت دارم یا شایدم کمتر جان.
بله بله، میگم تنهایی بوده ولی اون خشم و اینا نبود، خیلی هم چیزی بودم.
نه الان نشون نمیده عزیز. نه ببینید، ما در دنیای ذهنیمون هیچ وقت از خودمون چیز خوب نمیسازیم. کودک در تخیلش همیشه به سمت بدی میره. اینکه ما مگر اینکه اینقدر خوشخیال باشیم که بعدن بخوایم از دیگران استفاده و سوء استفاده کنیم که آسیبش یه جور دیگه به اون میخوره، برای که ولی شما چون آدم اهل کار و فعالیت هستید، نه، تیپتون فقط اون زمینه بد و منفی. حالا یه ذره گفتم اگه با کسی کار کنید اون چیزی که در روح هست میره کنار و واقعیتش بیاد. من متأسفانه با آخر وقتم هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم. خواهش میکنم. شنگ رجمند، به پایان برنامه رسیدیم. مجددا یادآور میشم که فردا در خدمتتون نخواهم بود. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
جمعه ساعت 11:30 صبح امیر حقیقت از خدمات انستیتو مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره خدمات مالی، مهاجرتی، حقوق خانوادگی، انجام ازدواج رسمی و شرعی با شما سخن خواهد گفت. 310-473-3344.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفتیم.
برای قیمت‌های ویژه این ماه والنسیا BMW با تلفن 1-800-238-6092 1-800-238-6092 تماس بگیرید. والنسیا BMW.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
اگر شما در صدد اقدام تابعیت دولت امریکا برای خود و فرزندانتان هستید، به اطلاع شما می‌رسانیم که خدمات مهاجرتی جویش فامیلی سرویس در این امر مهم شما را از ابتدای کار، از جمله پر کردن و ارائه تقاضانامه به اداره مهاجرت، آماده کردن شما برای مصاحبه تا اخذ کامل سیتیزنشیپ یاری می‌نماید. هر چه زودتر با شماره تلفن 323 930